و چهارشنبه در شهرهای ایران برگزار کند. دولت اسرائیل اعلام کرد در نظر دارد 700 دستگاه آپارتمان در منطقه اورشلیم شرقی بسازد. این منطقه مورد اختلاف فلسطینی‌ها با اسرائیل است. همچنین آمریکا و چند کشور اتحادیه اروپا هم با این مسئله مخالفت دارند. فلسطینی‌ها می‌گویند بدین ترتیب اسرائیل با درخواست فلسطینی‌ها و آمریکا با متوقف کردن شهرک‌سازی به عنوان تلاش برای تجدید گفتگوی صلح خاورمیانه مخالفت می‌کند. اعلام مناقصه بنای واحدهای مسکونی در شرق اورشلیم امروز منتشر شد. صاحب عریقات، گفتگوگر اصلی فلسطینی‌ها، این طرح اسرائیل را تقبیح کرد و گفت ادامه شهرک‌سازی‌ها سرزمین‌هایی را که آنها برای یک کشور مستقل می‌خواهند به سرقت می‌برد. اسرائیل مدعی است که همه اورشلیم پایتخت آن کشور است و در نتیجه محلات شرق اورشلیم را بخشی از شهرک ها نمی شناسد. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 66 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 42 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش و خدا نگهدار. مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
با من هستین؟
بله، بفرمایید.
درود بر جناب دکتر.
بفرمایید قربان.
چند هفته قبل من سوالی از شما کردم در مورد روشنفکران و وظایفی که از نظر اجتماعی آنها دارند. جواب شما این بود که هر روشنفکری حکمن و حتماً روشنگر نیست و تفاوت بین روشنگر و روشنفکر را بیان فرمودید. و در اون موقع حقیقتاً چون دیدم دوستان عزیز دیگری هستند که منتظر سوال کردن از شما هستند، به احترام آنها و شما دنبالی سخنم را ادامه ندادم. و اما پرسش امروز این جانب این است که اگر در اجتماعی خرافات کولاک کند، به طور که پایه و بن حکومتش نیز بر اساس این خرافات نهاده شده باشد، وظیفه چه قشری از جامعه هست که روشنگری کنن و مردم رو از خرافات برحذر دارن. و اگر اجازه بفرمایید من قیاسی بزنم، حتی ممکنه یک مقدار قیاس معقول فارغ باشه، ببینیم کجای کار اشکال داره. فرض بگیریم در یک شهر بزرگ یا کشوری ویروس اید کولاک کند و متعاقباً تبدیل به بیماری اید گردد و هزاران پزشک به اصطلاح حاضق هم در آن کشور باشند و بدانند که علت سرایت و تکثیر ویروس HIV چیست، اما سکوت کنند تا آنجا که ویروس HIV همه جا گستر شود و گریبان آن پزشکان به اصطلاح حاضق را بگیرد، تا آنجا که آن پزشکان که وظیفه اخلاقی و اجتماعی و وجدانی داشتند و سکوت کردند فرار را برقرار ترجیح دهند به سایر کشورها مهاجرت نمایند، آن وقت بگویند وا مصیبتا HIV آمد و ایدز آمد. من این را شرح حال ایرانیان روشنفکر و یا حتی روشنگر می‌بینم که بعد از انقلاب فرار را برقرار ترجیح دادن تا دچار HIV اجتماعی یعنی حکومت دینی یا تیاکرسی نشوند. و جان سخن من این است که چرا حدود دو قرن هست که روشنفکران و یا روشنگران ایران در مقابل خرافات سکوت کردند؟ آیا مصلحتی در این سکوت وجود دارد که بگویی مجبور به سکوت بودند؟ البته ناگفته نماند که این جانب در ظرف 100 سال گذشته زنده یاد احمد کسروی را که یک روشنفکر روشنگر بود مستثنا میکنم و کسی دیگری را نمیبینم که به وظیفه اجتماعی و اخلاقی یا وجدانی خود عمل کرده باشد و در مقابل خرافات ایستاده باشد. مجددا عرض میکنم که وظیفه اجتماعی و اخلاقی و انسانی چه قشری از جامعه هست که در مورد خرافات روشنگری کنند. اگر جناب دکتر اجازه بفرمایید من از رادیو گوش میکنم و از وقتی که صرف پاسخ به جواب دادن به این سوال اجتماعی میکنید که بازگذاری میکنم.
عرض کنم دو سه تا مطلب متفاوت هست به دلیل اهمیتش اشاره میکنم. اولا همونطور که اشاره کردید فرد روشن فکر کسی است که منور فکر، روشن فکر فرد آگاه و دانایی است که این آگاهی و دانایی رو نه به دلیل وابستگی به ایدئولوژی بلکه به آرمان خواهی به دست آورده و مقصود از آرمان خواهی این است که آنچه را که در ضمیر و ذهن و زندگیش داره به نوعی واقعیت است، حقیقت است و با اصول اخلاقی انسانی در ارتباط. معناش این نیست که خطا و اشتباه نمی کنه، ولی معناش این هست که آماده هست که خطا و اشتباه رو تصحیح کنه. به همین جهت هست که تا مرز و حدی میره که نسبت به باورهای خودش هم شک میکنه و هر جا که بدانه که احتمالا نظر مختلف و مخالفی با عقیده او هست او به دنبالش میره و با یه کنجکاوی کوشش میکنه که افکار و عقاید خودش رو تصحیح کنه و در نتیجه در هر آن حداقل پیش وجدان خودش و در یک محکمه‌ای میتونه بگه که این باورهای منه و من دلیلی برای غلط و بد بودن اونها ندارم، ولی آماده هستم که هر مخالفتی رو بشنوم، واقع بینانه، صمیمانه، حتی با شک و تردید نسبت به عقاید خودم و دادن اهمیت و بار بیشتری به اون افکار و عقاید اونها رو زیر سوال ببرم و تصحیح بکنم. بنابراین ابتدا مسئله روشنفکر چنینه و همونطور که اشاره کردید روشنگر کسی است که اون رو در جهت تنویر و کمک به دیگران ازش استفاده میکنه، یعنی از فرصتها و امکاناتی که داره استفاده میکنه تا اینکه بتونه اون افکار و عقاید رو با دیگران در میان بگذاره و باورها و عقایدش رو فقط برای خودش و یا احتمالاً در دایره محدودی مورد استفاده قرار نده. و در دنیای امروز معلوم هست که وسایلی وجود دارن که اگر اون فرد بتونه بهش دسترسی داشته باشه توان اینو پیدا میکنه که به جای گفتگو با یک نفر و ده نفر و صد نفر و هزار نفر با صد هزار نفر یا یه میلیون یا حتی در مواردی در سطح جهانی حتی به یک میلیارد برسونه. بنابراین روشنگر کسی است که این چراغ رو روشن میکنه و راه میفته، نه اینکه فقط چراغ رو خاموش میکنه و نیرو و انرژی رو که در اختیار داره فقط برای خودش و یا در شرایط خاصی ازش استفاده میکنه. اما در مورد مثالی که زدید تا بعدم برسم به اینکه چه باید کرد باتون خیلی موافق نیستم که اینکه روشنگری نبوده. ممکنه آدما در اون حد و توان نبودن. بسیاری افراد هستن، بنده میتونم به ده ها حتی نام اشاره کنم که در این زمینه کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، مطلب نوشتن، در محیط های علمی و دانشگاهی درس دادن، تو محیط های اجتماعی راجبش صحبت کردن، ولی دایره وسیع پیدا نکرده یا احتمالاً برخی ازش خبر ندارن. شاید تنها من فکر نمی کنم حتی یه موضوعی باشه که در چارچوب همون بحث اوهام و خرافات شما باشه ولی دربارش مطلبی نباشه. اینکه مردم ازش خبر ندارن، مردم به دنبالش نبودن، مردم عقایدشون عوض نکردن، خب اون یه انتخابی است که مردم کردن، اشتیاقی نداشتن. فرض کن همکنون هم اگر همطور که شما گفتید، مثلا اگر احمد کسروی اون مطالب رو نوشت، ای بسا شاید 1 یا 2% مردم، حتی من همونم شک دارم، اصلا اون کتابا رو خوندن. خب پس بنابراین کتاب نوشته شده، آدم شناخته شده، هیاهوی فراوون در موردش به پا شده، حتی یه جنبش به هر حال ورجاوند بنیادی رو همراه انداخته، ولی هنوز به 1% مردم بیشتر نرسیده یا 1% مردم علاقه پیدا نشده. بنابراین برخی از اوقات ارتباطی به اینکه فردی حرفی زده یا نزده نداره. امروز در لس آنجلس هم مراکزی هستن که مقدار حرفای درست خوبی برای بهتر شدن جامعه میزنن، ولی ای بس و از هر 1000 نفر امریکایی 999 تا شاید از وجود و به اصطلاح اهمیت اونها بیخبرن. نوکته دیگه در خصوص که از کشور خارج شدن، اون مسئله خیلی انتقاد به جایی نیست. شما فرض بفرمایید در اونجا بمونید و بعدم مثلا گرفتار بشید، حالا دلیل نداره که به خاطر اینکه میخواد یه موضوعی رو روشن کنید در شرایط ناامن جانتونه به خطر بیندازید، یا درست مانند احمد کسروی آخر کار حتی در دادگاه کشته بشید. حالا اون سرنوشت عجیبی داشت، ولی میخوام بگم که در این گونه موارد ملاکی نیست که من چون میخوام یک اوهام و خرافاتی رو از مردمی بزدایم بیستم و مثلا زندگی و خانوادم رو برباد بدم، در حالی که این کار از راه دیگه ای میتونم بکنم. و اصلا اون ماجرای پزشک و ماجرای بیماری ایدز و اینا معنی نداره. بیماری ایدز دکتر میتونه معالجه کنه، خبرش هم میتونه بده، بنابراین یه مسئولیت داره. سکوتش هم من نمیدونم برای چیه، ولی شما فرض کنید در یه جامعه حالا تند و تیزی که از هیچ مخالف و حرف مختلفی هم نمیگذارن، حالا روز اول حرفتون میزنید، روز دوم هم زندان میشید یا یه برنامه و پروندهی براتون درست میکنند و از پادرتون میارن. این که نشانه اتفاقا این اوهام و خرافات است که من بی خودی بر اساس توهم و تصوری زندگی خودم رو به خطر بیانازم برای که بخوام یه جمله‌ای بگم که این جمله‌ای بسا حتی به خانه پهلوی منم نمیرسه. بنابراین یه مقدار در این گونه موارد این همطور که اشاره کردید قیاس مال فارغ بود و بعدم تازه اونجا هم معنایی نداشت. شما این معتقدید که کسی که حرف مختلف و مخالفی داره باید همجا بیسته تا بمیره، خب اون یه نظریه است، ولی این با واقعیت ها نمیخونه و انسان قرار نیست جان خودش رو به خطر بیاندازه مگر در مواقعی که یک موضوع بسیار مهم اساسی است یا به هر حال یه احتمالی است که مثلا وسط 1 میلیون نفر این گلوله‌ای که در میره به او بخوره، ماجرا یه معنایی پیدا می‌کنه. ولی اینکه شما بگین اگر بیاید حتما تو کشته میشی، حالا بخوای بری حرفی بزنی یا نزنی، من فکر نمی‌کنم ما بتونیم درآمد و هزینه‌های این چنینی رو به این راحتی مورد اعتراض و انتقاد قرار بدیم. اما در خصوص مسئله اینکه چه باید کرد، اجازه بدید پیام‌ها رو بشنویم، بعدن چند نکته به نظرم میرسه که خدمتتون عرض کنم. لطفاً با ما باشید.
طعم یک صبحانه ناب،
طعم یک عصرانه ناب
با پنیر فتای یونانی گلچین،
با همون طعم بی‌نظیر و خاطر انگیز پنیرهای ایران،
محصولی تازه و سالم بدون جی ام او
که با اطمینان کامل اون رو میل خواهید کرد.
پنیر فتای یونانی گلچین،
خوشخوراک و منحصر به فرد، باب زائقه شما. گلچین، بهترین بهترین گلچین.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده عزیز قبلی مطلبی رو درباره در حقیقت خرافات و اوهام یا اوهام زدایی اشاره کردن. من یه توضیح کوچکی عرض میکنم. اول اینکه ما اوهام و خرافاتمون میتونه در دو زمینه باشه. یکی در زمینه علمی باشه، به این معنا که در جهان علم که یه اصولی برای ارزیابی و درست و غلط موضوعها وجود داره، ما باورها و یا اعتقادات خاصی داشته باشیم و اونو به حریم علم بیاریم. و متاسفانه این در بسیاری از جوامع دیده شده و همچنان میشه. شما در امریکا برخی از اوقات موضوعهای علمی که در چارچوب جهان طبیعت هست و انسان توانایی درک و کشف واقعیت رو داره، همچنان مردم بر اساس عقیده و نظر خودشون حرکت میکنن و حالا ممکنه به عنوان فرد بشه اون رو تا حدودی فهمید، ولی سازمانها و گروههایی وجود دارن که به صورتهای باور نکردنی این پدیدههایی رو که پایه و مایه علمی داره رو به گونهی تحریف میکنن. حتی برخی از اوقات حرفهایی میزنن که در جهان طبیعت اونها به طریقی غیر از علم تونستن به حقیقت یا واقعیت برسن، که بنده حیران و سرگردانم مگر ما دوتا علم داریم که اینو از یه راه دیگه رسیدن؟ و یا احتمالاً مطلبی است که هنوز علم به اون نرسیده، های نرسیده از کجا شما اصلا به درست و غلطش نظر دارید و دلایل شما کجاست یا از کجا میاد؟ و به هر حال در مورد علم قرار است که به خود علم اجازه بدن که پیش بره. اگر حرفی در چارچوب علمی دارید، نظری دارید که میشه اون رو به صورت یک تئوری در آورد، بعد اون رو آزمون کرد، به نظریه تبدیل کرد و در عمل ازش استفاده کرد، خب بفرمایید راه باز است. ولی این که موضوع نه تئوری است و نه نظریه، ولی ما در جهان علم حرفا و افکار عقایدی داریم، واقعا باعث تعجب. مورد دوم مسائل علمی نیستن، مسائل در حریم فلسفی ان یا مذهبی ان، و اونجاست که در چارچوب فلسفه ملاک اصلی و اساسی ما عقله. عقلی که در حقیقت مبتنی بر علم و واقعیت حرکت میکنه و در نتیجه موضوعهای فلسفی قرارن از نظر استدلال توانایی اینو داشته باشن که زیر هر نگاه و نظر منتقدی برند و جوابگوی نظریه خودشون بر اساس اصول عقلی باشن، در حالی که مخالفتی با واقعیت و علم ندارن ولی مبتنی بر اونها هستن. اما وقتی شما وارد حریم مطالب فلسفه مذهبی میشید، در اونجا بسته به اینکه چه تعریفی از مذهب دارید، چه تعریفی از انسان دارید، از طبیعت دارید و از حقیقت دارید، بسیار روشن است که شما میتونید به خودتون اجازه بدید که هر جور دلتون میخواد حرف بزنید. ولی همینقدر که مشخص کنید در چارچوب باورها و اعتقاداتتون هست، اون موقع میشه بر اساس آنچه که شما پایه باورها و اعتقاداتتون دارید مطالبی مطرح کرد. مثال عرض میکنم، اگر شما باوری رو برای خودتون ساختید و این باور خیلی خیلی مهم بود، به طوری که اصلا مسئله اصلی و اساسی باور شما بود، اما مثلا در کتاب آسمانی شما تقریبا هیچ اشاره‌ای بهش نشده، که اون وقت میشه به شما نشون داد تویی که معتقدی به کتاب آسمانید، تویی که باور به این کتاب آسمانی داری و در این حال این موضوع رو به عنوان یه موضوع فوق العاده مهم، شاید اساسی ترین موضوع میبینی، چطور ممکنه که ای بسا حتی 10%، 20%، 50% مطلب در کتاب آسمانی به اختصاص پیدا نکنه؟ سهل حتی 1000، 10000 هم نباشه، حتی 1 جمله هم دربارش نباشه. خب اون موقع شما با یه همچین آدمی میتونید یه گفتگویی داشته باشید، یا احتمالاً در کتاب آسمانی مطالب درست عکس اونه، مختلف و متفاوت با اونه. در نتیجه اگر یک کسی باور و اعتقاد مذهبی داره و بپذیره که برای او اصل کدام است و یا مبنای نوعی ارزیابی و قضاوت کدام، برخی از اوقات میشه درباره مسائل خرافی با او سخنی داشت. ولی اگر قرار باشد که اون آدم رو شما نشناسید و یا در آغاز باش صحبتی درباره چگونگی استدلالش نداشته باشید، اگر اصلا بخواد موضوعی رو مطرح کنه، خب اون موقع است که این نارسایی در کار شماست. بنابراین بحث اوهام و خرافاتی که شما میگید باید بهش احتمالاً روشن فکر وقتی که روشنگر میشه بیان کنه، اولا باید مطلب روشن باشه که در کدام حریمه. ما متاسفانه در دنیایی هستیم که امروز بسیاری از افراد حتی در حریم علم هم به خودشون اجازه میدن که پرت و پلاهایی بگن و ایده دوربرشون باشن. همین دو سه روز گذشته بنده برنامه تلویزیونی رو مال آقای لری کینگ رو کرده، خودش نبود، کسی دیگه میدم، که به نظر من دو سه تا آدم شیاد مسائل عجیب و غریب علمی رو با مسائل باورهای هندی خودشون داخل کرده بودن و حرفایی میزدن و بخصوصا بحثایی که در چارچوب علمی میکردن اصلا باعث حیرت بود، چون اونجا که سخن درباره کوانتوم فیزیک و فیزیک هسته‌ای میکردن و چه اونجایی که وارد مبحث مربوط به ضمیر و ذهن میشدن که بنده حیرون مونده بودم اینا متعلق به کدام نحوه تفکر مربوط به مغز یا ضمیر و ذهن هستن. و بعدم همشون هم سه تا هندی که ریشه هندی داشتن کنار هم نشسته بودن و حالا میخواستن برای مردم امریکا نسخه‌ای در این زمینه بپیچن. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که برخی از آدم‌ها چگونه باورهای عجیب و غریبی که از هندویزم آمده که پایه‌هاش اصلا از 10 تا موضوعش 9 تاش 8 تاش خنده‌دار عقب افتاده قدیمی اساسش برکست است، حالا یک مرتبه یه باوری به صورت اصل در میاد بدون که هیچ سند و دلیلی براش باشه جز این مقدار آدم فریبکار و حقه‌بازی که مطالبی گفتن یا تصورات و توهمات دارن و صدها پرسش بلا جواب رو در مقابل خودشون دارن، ولی این باورها رو دارن در جامعه امریکا تزریق میکنن و تازه ازش هم کتاب و کنفرانس و سمینار را میاندازند و میلیون ها دلار پول به دست میارن، در حالی که مثلا ریشه باور یه ریشه عقب مانده 6000 ساله 5000 ساله از هندویزم است که اصلا از بیخ و بن باورها و اعتقادات چون تو اون زمینه هرگز تا 6000 سال برای اون مردم هیچ چیز نیاورده و بعدم حالا ورودش به پرس کن جامعه مانند امریکا به دلیل خلأ فلسفی و اعتقادی راه رو برای یه عده‌ای باز کرده و چند تا هنرپیشه هم که هیچ چیزی وقتی حرف بیزنن جز همون فهم و شعور کار هنرپیشگی ندارند و اونم غالب اوقات مسئله اصلی و اساسی توانایی های ظاهریشونه تا واقعا حتی توانایی های هنریشون، چون جانب این افکار عقاید رو گرفتن، به هر حال شیوعی پیدا کرده یا به هر حال یه عده‌ای وقتی که دلشون میخواد در این زمینه حرفی میزنند و صحبتی میکنن. به همین جهت است که متاسفانه تو همه جوامع این گفتگوها هست. شما حتی برخی از اوقات اگر از اوهام و خرافات صحبت میکنید، الان هم اکنون حوادثی که در ایران اتفاق میفته، من برخی از اوقات میبینم که سازمانی که ای بسا از هر 10000 نفر 100000 نفر مردم ایران یکی هم نه باشون آشناست، نه اون افکار و عقاید رو داره، نه اون مسائل هست، اینا به مرتبه معتقدن که جنبش اخیر مردم ایران بر اساس تفکر و افکار و عقاید اونهاست و نه در داخل و نه در خارج، گفتم حتی جای 100 و 1000 هم ندارن، ولی یه دفعه مالک 100% همه یه حوادث میشن. و اینجاست که شما احتیاج نداره حالا بری سراغ اوهام و خرافاتی که در دل و ذهن مردمان بی سواد و کم سواد هست. این دوستان مدعی روشن فکری و روشنگری و حتی فعال بودن، انسان به حیرت میفته که آیا واقعا هیچ وقت درصدا رو هم بهش یه نگاهی میکنن که چنین ادعاهایی بکنن. درست بس که بنده عزیزی رو میشنیدم که به گونه ای بیان میکردن که مثلا درباره این موضوع مربوط به ایران همه مردم جهان مثلا سر تعظیم فرود آوردن. حالا بنده فکر میکردم حتی اولا 1% مردم جهان هم ازش خبر ندارن، بعد مردم جهان سر این موضوعی که خودشون 10 تا 20 تا به همون اندازه مهم و اساسی رو دارن سر تعظیمی فرود نمیارن و این موضوع و تا تعظیمی رو بر نمی انگیزه. یه باوری است که سالهای سال بوده، حالا ما هم احتمالاً فریادش رو میزنیم برای که نداریم، مثل اینکه آدم فریاد بزنه گرسنمه غذا میخوام. حالا فکر بکنیم این حرفی حرفی است که چون ما داد میزنیم و مردم توجه میکنن پس بنابراین واقعا مطلب برای مردم هم جالبه، در حالی که نشان دهنده عمق گرسنگی و بیچارگی ماست. بنابراین خیلی احتیاج نداره که من و شما دست و پا بزنیم و بخوایم به موضوعهای خاص مردم بریم و به اوهام و خرافات کاری داشته باشیم. نگاه کنید به همین باورهایی که دوستان تحصیل کرده و آگاه ما درباره موضوعهای سیاسی دارن، درباره موضوعهای اجتماعی دارن، درباره موضوعهای روانی دارن، درباره حتی باورها و اعتقادات مذهبیشون دارن. برخی از وقت اصلا باعث خنده است، باعث تعجبه. یعنی این افکار و عقاید واقعا اگر نخوام فرا برم از یه حدی اینقدر کودکانه است که مال بچه های 4-5 ساله است، ولی این آدم های 40-50 ساله محکم و استوار اونها رو به دست گرفتن و با توضیحات و توجیهاتی که حتی در مقابل کوچکترین پرسشی و یا سوالی هم توان مقاومت داره همچنان اون باورها رو با خودشون میکشن و ای کاش فقط میکشیدن میکشن و بعضی از اوقات آنچنان خشمگین و عصبانی میشن که آدم به نظر میرسه که حاضرن حتی خودشون رو هم به کشتن بدن. به هر حال ما در طول تاریخ این گرفتاری مربوط به این باورها و اعتقادات رو داشتیم، ولی فاجعه اون زمانی است که در حوزه و حریم علمی است، برمیگرده به مسائل جهان طبیعت و ماده و یا برمیگرده به روابط اجتماعی و انسانی که به هر حال امروز علومی در چارچوب درک و فهمش حرکت میکنن و ما نه دوتا فیزیک داریم، نه دوتا شیمی داریم، نه دوتا روانشناسی داریم، نه دوتا اقتصاد داریم. تأکیدها و هدفها متفاوتند، ولی روزی که شما بخواید نتیجه‌ای بگیرید باز اون راه برید. شما ممکنه بخواید فرزندی رو بار بیارید با یه ویژگی‌هایی، ولی روزی که خواستید فرزندتون رو درس خون کنید، مذهبی کنید، دور از مذهب کنید، ایرانی کنید، غیر ایرانی کنید، اون زمانی که هدف رو مشخص کردید که میشه فهمید این انتخاب شماست، راهی که باید برید راهی است که اصول علمی به شما پیشنهاد می‌کنن که فرزندتون رو از این طریق میتونید به کاری علاقه‌مند و راغب کنید یا میتونید از اون راه از راهی باز بدارید. اونجاست که جهان علم به صورت واحد و مشخصی حرکت میکنه، ولی انتخاب موضوع با شماست. در نتیجه بسیار از اوقات سوء تفاهمی که برای مردم پیدا میشه، فکر میکنن چون در انتخاب هدفها آزادی وجود داره و تنوع وجود داره، پس ما انواع مختلف علم هم داریم. شما روزی که تصمیم گرفتید از اینجا به سندیگو تشریف ببرید، حالا اینکه میخواید با اتومبیل خودتون برید، اتومبیل دوستتون برید، از قطار استفاده کنید، از هواپیما استفاده کنید، پیاده برید، دوچرخه سوار بشید، سوار اسب بشید و برید، اینا راه‌های مختلفی است که انتخاب می‌کنید. ولی قاعده طبیعی بعد از انتخاب آزاد شما برای رفتن از لس آنجلس به سندیگو دیگه به شما دیکته می‌کنه و به هرگز به شما اجازه نمیده که از آنچه که قطعی حتمی هست سر باز بزنید. اگر می‌خواید از لس آنجلس به سندیگو برید، هیچ راه دیگری جز رعایت قوانین طبیعی رو ندارید. و متأسفانه مردم چون آزادی در انتخاب که بریم به سندیگو یا نریم رو به صورت یک انتخاب، به صورت یک تنوع، به صورت اینکه نمیدونیم باید بریم یا نریم، کسی نمیدونه بریم یا نریم، در نظر میگیرن مطرح کردن. درست مانند ماجرای اخیر ایران که در بسیاری از موارد شما میتونید هدفهایی داشته باشید، آرزوهایی داشته باشید، ترجیحاتی داشته باشید، اینجا برمیگرده به شما، ولی هر کدام از این آرزوها و خواسته ها و ترجیحات و هدف ها رو داشته باشید، ناچار باید یه اصولی رعایت کنید تا بتونید به اونجا برسید. و به دلیل اینکه در انتخاب هدف ها من و شما آزادی داریم، معناش این نیست که راه ها رو هم به میل خودمون میتونیم بر بگذینیم یا نه. و به همین جهت است که بسیاری از اوقات افراد در این زمینه و چارچوب کاملا به نظر میرسه که دور از واقعیت عمل میکنن و یا به هر حال به دلیل عدم رعایت این واقعیت است که به هدف ها و نتیجه هایی که مورد نظرشونه نمیرسن، حتی اگر امکان یه چنین کاری وجود داشته باشه. به همین جهت است که موضوع خرافه زدائی، موضوع این که من و شما مردمان رو به یه مرحله‌ای آن که مدعی هست برسونی، این است که اولا بدونیم ما یه سیستم علمی داریم، یه سیستم فلسفی داریم، یه سیستم مذهبی داریم، یه شناخت علمی، شناخت فلسفی، شناخت مذهبی. مهم این است که اولا تا اونجایی که ممکنه اینها رو به درستی تعریف کنیم و تفکیک کنیم، و اگر مورد مشترکی میان علم و فلسفه است، اگر مورد اشتراکی میان مذهب و علم و فلسفه است، اونها رو معین کنیم و بعد از معین کردنش مشخص کنیم که بر اساس چه اصولی ما میخوایم اگر با هم گفتگوی داریم گفتگوی داشته باشیم. و بعد از اینکه توافق در اصول شد و گفتگو آغاز شد، اون وقت است که شما میتونید انتظار نتیجه‌ای رو داشته باشید. و الا اگر فرض کنید شما با مطلبی مخالفت بکنید و یک کسی این برچسب روی شما بزنه که شما مثلا بی خدایید یا مخالفید یا مشرکید یا کافرید و یا اصلا حق حرف زدن ندارید، خب موقع بحث بسیار مختلف و متفاوت است. نتیجتا افرادی که به هر حال باورها و اعتقاداتی دارن، اگر در رو باز گذاشتن و راهی به جهت اثبات و رد عقیده خودشون در مقابل شما میگذارن، اون زمان هست که شما اگر مایل به گفتگو با اونها باشید و اونها هم همینطور، میتونید شاید به این نتیجه برسید. ولی اگر بسیاری از مردم درها رو بستند و در حقیقت سنگها رو بستند و سگها رو رها کردند، در یه چنین شرایطی که به شما توان مقاومت و مخالفت رو نخواهید داشت. به همین جهت است که اون کسانی که فکر میکنن جامعه‌ای با یه مقدار اوهام و خرافات و باورها و عقاید و اعتقادات بد، غلط، ویرانگر روبرو هستن، وظیفه‌شون این هست که در حد امکانشون دنبال فرصت‌ها و امکاناتی بگردن که مطالب رو بیان کنن و به گونه‌ای بیان کنن که احتمالاً به گوش اون افراد برسه و به گونه‌ای مطرح کنن که اونها رو علاقمند به شنیدن و تفکر و اندیشه به هر حال به وجود بیاره یا فراهم کنه اون شرایط رو براشون. اون وقت است که میشه امید و انتظار داشت که در سر این گفتگوها نتیجه حاصل بشه، و الا اگر ما ندونیم که چگونه باید صحبت کنیم، اونها هم علاقمند به گفتگو نباشن یا نخوان یا به دلیل نوع برخورد ما با اونها درها رو کاملا ببندن و تازه در افکار عقاید خودشون عمیق‌تر و سنگین‌تر بمونن، معلوم است که شما نه تنها نتیجه نمیگیرید بلکه نتیجه عکس خواهید گرفت. به هر حال اینها مواردی است که برخی از اوقات مانند یه مقدار جراحی روانی است یا اجتماعی است که اگر به درستی صورت بگیره نتیجه حاصل میشه، در غیر این صورت ما هم خودمون جزئی از موضوع یا مسئله و مشکل خواهیم بود. به هر حال امیدوارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده عزیز باشه. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و عضو جامعه بین ملالی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستان اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می دهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. نیویز امسال در رستوران شیرین با شام کامل، مشروب، موزیک زنده، بلی دنسر و شامپاین تا پاسی از نیمه شب آماده از پذیرایی شما میباشد. پکیج مخصوص رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو 08. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مرکز انتشارات بیورلی هیلز مجموعه سی دی و دی وی دی رو در زمینه‌های مختلف داره. یکی آنچه که مربوط هست به پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی که 65 ساعت برنامه است در 40 برنامه یا 65 ساعت هست در 40 برنامه، و یکی درباره افسردگی و اضطراب و خشم هست که روی هم حدود 25 ساعت هر کدام حدود 8 ساعت و خورده است، و بعد 7 سمیناری که درباره آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده بوده که به صورت سی دی و دی وی دی هست، و آنچه که درباره خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت نرمال و سالم و شخصیت ناسالم یا بیمار هست که فقط سی دی هست، همکنون در اختیارتون هست. یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون حتی به عنوان هدیه سال نو سفارش بدید، و یا از طریق تلفن 310-926-5026 926-5026 تماس بگیرید، و یا از مراکزی مانند کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستوود یا کیو مارکت و یا وودلند هیز اینترنشنال مارکت در ولی و یا بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو میتونید اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون تهیه کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از برنامه خیلی خوبتون تشکر میکنم. من 29 ساله هستم. یک سال و نیم پیش به همراه همسرم برای تحصیل اومدیم کشور سوئیس. در مدتی که اینجا بودیم به لحاظ زندگی و به لحاظ محیط کاری اینقدر همه چیز عالی بود که ما الان توی این مرحله هستیم که میخواییم یه تصمیم گیری بکنیم برای آیندهمون که کجا برنامه ریزی کنیم که زندگی داشته باشیم که بتونیم به محض اینکه تحصیل من به یه مرحله رسید که ما بتونیم صاحب بچه بشیم، به لحاظ زندگی هم توی موقعیتی باشیم که معلوم باشه مثلا تا سالیان بتونیم اونجا زندگی داشته باشیم و اون آرامش خاطر رو داشته باشیم.
خب من بذار ازتون سه تا سوال بکنم، چون اولا سوئیس فرمودید یا سوئد؟
سوئیس.
دوم که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 40 سالشونه. ما 10 سال هست که ازدواج کردیم.
10 سال ازدواج کرد. به من بفرمایید فرزندی الان ندارید؟
نه فرزند.
به من بفرمایید که رشته تحصیلی شما و رشته تحصیلی همسرتون چیه؟
هر دومون مهندس برق هستیم.
خب اون وقت به من بفرمایید که الان هر دو درس میخونید، شاغلی، برنامه درسیتون چیه یا هدف درسی؟
من دانشجوی پی اچ دی هستم و همسرم هم تو همون دانشگاهی که من هستم مشغول به کارن و احتمالاً همون کارشون بعدم پوزیشن پی اچ دی ایشون هم خواهند.
بنابراین هر دوی شما، و خب اگر اینجوری باشه یه چند سالی هنوز شما گرفتار هستید تا درستون تموم بشه، درسته؟
بله.
حدوداً چند سالی طول میکشه تا هر دوتون فکر کنید پی اچ دی تون رو یا دکتراتون رو گرفتید؟
ماکسیموم 4 سال.
خب اون وقت بعد، حالا اگر 4 سال هست، ترجیح جایی که بمونید کجاست؟ یعنی سوئیس میخواید بمونید یا یه جایی دیگه در اروپا خارج از ایران، یا میخواید به ایران برگردید؟
آقای دکتر، اولش من به دلیل اینکه هیچ نوع نگاهی به زندگی خارج از کشور نداشتم، این برامون کاملا یه معما بود و طوری هم بود شرایطمون ایران که بتونیم برگردیم و هنوز هم هست. ولی از زمانی که من اینجا اومدم و اون زندگی که ما اینجا تجربه کردیم، ما چون مخصوصا تو محیط آکادمی هستیم و میخواهیم به همین سیبه هم بمونیم تو پوزیشن آکادمی که دانشگاهی مشغول بشیم در آینده، و اون چه که اینجا دیدم به لحاظ زندگی و محیط کاری اصلا قابل مقایسه با ایران نیست و نمیخوایم دیگه برگردیم ایران. کشور سوئیس مسئلهش این هست که اگه بخوایم بمونیم 12 سال طول میکشه تا ما تا یه شرایط اقامتی داشته باشیم که دیگه خیالمون راحت باشه و استیبل باشه. در حالی که اگر مثلا به زندگی در آمریکا یا کانادا فکر کنیم، میتونیم از همین الان فایلای مهاجرت رو اکتیف کنیم تا زمانی که درسمون هم تموم میشه از اون طرف خیالمون راحت باشه و بتونیم موو کنیم. بعد هر دومون هم به لحاظ کاری و رزومه شرایطمون خیلی خوبه و فکر نمی‌کنم اصلا هیچ مشکلی داشته باشیم هر جایی که بخوایم زندگی کنیم. فقط این هست که کدوم به صلاح زندگیمونه. به دو
بذار من یه چیزی فقط میخوام ازتون سوال کنم و لطفاً خودتون باشید. اصلا مهمم نیست، فقط واقعا یه ذره کنجکاوی شخصیم ها. اینم دلم میخواد بدونی تا این حد بیشتر شاید به فضولی شبیه. و اونی است که اگر واقعا اوضاع ایران امن و امان بشه، همچنان شما بودن در ایران رو نمیخواید برای ادامه مثلا زندگی زناشویتون و تولد و یا تربیت؟
هیچ وجه نمیخوام. نه به هیچ وجه. ما هر دو به لحاظ خانوادگی هم هیچ مسئله ای نداشتیم، ولی من مثلا خودم 6 سال از زمانی که مثلا دست لیسانسم و حتی تموم هم نکرده بودم توی یکی از بهترین جاهای تحقیقاتی ایران کار میکردم، تهران، و میتونم بگم ارتباطمونم با دانشگاه خیلی خوب بود، ولی اینقدر آنستیبل بود و اینقدر هر لحظه مدیر عوض شد، استرس کاری به شدت بالا بود که من همیشه احساس میکردم خروجی کارم صفره و همه چیزو جلوی چشم خودم انگار جلوی خودم میریزن دور، چون برنامه همه در حالت عوض شدنه. و اون چه که ما تجربه کردیم به لحاظ پوزیشنای آکادمیک، اصلا نمیخوایم برگردیم. یعنی به نظر من ارزش علم و اینجاست که واقعا درک میکنن و قدر میشناسن، و اصلا ارزش علم تو ایران یه مسئله مبهمه، یه چیز گم شده است، و نمیخوایم دوباره اون تجربیات گذشته رو داشته باشیم.
متوجه شدم، مرسی. حالا داشتید مطلبی میفرمودید یا سوالی داشتید؟ من در خدمتتونم.
به دو دلیل این مسئله الان برای من خیلی مهمه. اول اینکه از روزی که من اینجا اولی برای یه مصاحبه اومدم و از همون روزی که اومدم برخوردی که با من شد طوری بود که استادم همون لحظه به من گفت ببین من میخوام که تو اینجا طوری ترین بشی که بمونی با من و به من در آینده کمک کنی. بعد خب این برای من خیلی عجیب بود، چون حالا تازه اگرم کارم درست میشد که بیام، 4 سال که قطعا اینجا بودم، و بعدم که کارم درست شد تو همین 1 سال خوده ایم که بودم تو شرایط مختلف این مسئله به نحوهی متفاوت بیان شده بود. و من همیشه اول که برخورد سردی داشتم که اصلا من نمیدونم میتونم مثلا زندگی راحتی داشته باشم تو اروپا یا نه. بعدم احساس میکردم این اواخرم که من سهمی شد یا مثلا بحثایی که پیش میومد، همیشه برای من این سوال بود خب کشور سوئیس که جایی نیست که من 12 سال بمونم تا تازه خیالم راحت بشه اقامت یه جایی رو دارم.
نه صبر کنید، من اینجا بذارید صبر کنید، اینجا نگهتون دارم. واقعا چقدر این مسئله موضوع مهمیه. ببینید یا ما فرض رو بر این میبینید که مثلا یه روزی تقریبا بدون هیچ علتی یا دلیلی به شما بگن از اینجا برید بیرون، یا اینکه شما ببینید یه کمی دراتون چون نگرانی میبینم برخی از اوقات حتی ممکن است که شما تا 20 سال دیگه هم فرض بفهمین اصلا بهتون سیتیزنشیپ یا شهروندی رو ندار، اما مادام که یه کشوری است که یه اصولی رعایت میکنه و کارهای غیرعادی نمیکنه، یا به گفته شما رئیس که عوض میشه قانونم عوض نمیشه یا تفسیرش عوض نمیشه، چرا اینقدر نگران هستید؟ یعنی چرا یه همچین تصوری دارید که ممکنه مثلا 3 سال دیگه یا 5 سال دیگه بعد از که شما 2 نفر دکتراتون رو گرفتید در محیط علمی مشغول به کار شدید یه روز بیان بفرمایید بیرون برای که شما سوئیسی نیستید؟
چون که ما اینجا هر ساله بعد اجازه اقامتمون تمدید بشه، و خب اگر که به فرض کار به یه مرحله برسه که من تا آخر یه سال دیگه بدونم تا آخر سال اینجا هستم، خب از سال آینده اصلا همینطور گم و گیج میشم. بعد من چون در اولویتم این هست که بچه داشته باشیم، میخوام یه شرایطی باشه که دیگه خیالمون راحت باشه، و اون ما به هر حال یه انرژی داریم تو محیط کاریمون میذاریم، بحث زبان هست که چطور پیش بره، میخوام اینا رو یه برنامه‌ریزی داشته باشیم که خیالمون از آینده راحت باشه. اگه قرار هست ما موو کنیم بریم کانادا، من از همین الان میتونم مهاجرت رو اکتیو کنم، تو همین مدت کارا تموم شده باشه، ما با خیال راحت بریم و بدونیم مثلا اینجا دیگه.
آخه چرا؟ نه ببینید باز برمیگردم، چون به نظر من اینجا موضوع شماست. ببینید این جمله نگید مثل اینکه من به شما برگردم بگم من فقط وقتی با این آدم ازدواج میکنم که خیالم راحت بشه تا 50 سال دیگه نمیمیره. کی میتونه به شما همچی تضمینی بده؟ شما آخه چه دلیلی دارید برای این که درست است که سال به سال باید این کار رو بکنید، ولی برخی از اوقات و برخی از مراکز اصلا فرقی نمی کنه. گفتم اگر به من میگید که بی دلیل، بی سند، بی مدرک همین گونه بر اساس یه تفسیر و تعبیر جدیدی از قانون یا هر چیز دیگه شما رو، اونم تازه، نه اینکه حالا اونقدر برخزاد اهمیت نداره، فقط یه جا به جایی است که خیلی از اوقات میتونه به جای اینکه مضر باشه در بلند مدت بسا مفیدم باشه، شما چرا اینقدر رو اون هی تاکید دارید؟ یعنی درسته به من میخواید این پیامو بدید، لطفا دقت کنید که من میخوام برنامه بریزم، معناش این است که من میخوام پیش بینی کنم، پیشگیری کنم و آمادگی کنم. من با این کار آمادگی داشته باشم، من با این موافقم، ولی من در شما علامت استرابو میبینم که عکس ایناست. یعنی میخوام بدونید که یه مقدار اون چقدر واقع بینانه است. آیا شما از 100 موردی که احتمالاً شنیدید، میدونید، چک کردید، دیدید که 20 موردش بیدلیل یه عده آدمی رو مانند شما بعد از این مدتی عذرشون رو بخوان؟ ولی اگر نخواستن چه فرقی میکنه که شما سیتیزن کجایی؟ یعنی اینو چرا اینقدر مهم میکنید؟ اگه به من بگید که معلوم نیست، هر سال که میریم ممکنه ما ریجکت کنن، برای که مثلا 1% و 10% و 70% و رد میکنن، ما نگران می، ولی اگر تقریبا آدمایی که کاغذشون یا پیپراشون درسته باشون کاری ندارند، چه جای نگرانی است؟ تازه حالا کل مسئله اصلا مهم نیست، یا آدمایی با توانایی های شما، برفرض که شما دو نفرتون دکتراتون رو بگیرید، میتونید این کار بکنید. البته میتونم هم الان یه پیشنهاد حاشیه‌ای داشته باشم برای آرامش شما و اونی که هم برای امریکا هم برای کانادا هم اپلای کنید، به دو دلیل. یکی به دلیل این احتمالی که من نمیبینم چرا شما تو ذهنتون آمده، و دوم به دلیل ترجیح که ممکنه به دلایل دیگری داشته باشید. بنابراین شما میتونید همیشه وقتی آدم میخواد پیش بینی کنه، پیشگیری کنه و آمادگی داشته باشه، یکی از توصیه های این است که همیشه درباره همه چیزهای مهم یا راه حل دوم یا راه دوم یا کپی دومو داشته باش. به همجاست که پیشنهاد میکنم برای که از استرابت و از استرست دوری کنی، تمام مثلا اسناد و مدارک رو یه کپی بگیر یه جایی بذار، یا تمام کلیدهای مهم زندگی تو ازش یه کپی بکن، در اختیار کسی دیگه بگذار که یه روزی با مشکلی روبرو شدی اونا وجود داشته باشن. بنابراین شما میتونید اون رو هم داشته باشید، ولی اینکه اینقدر هم نگرانید، تازه آمدید مثلا برفر 3 سال یا 7 سال دیگه به شما گفتم باید برید، شما با یه چنین توانایی ها و امکاناتی که دارید خب خیلی جاها میتونید برید. حالا درسته ممکنه یه پروسه 6 ماهی ساله داشته باشید یا با یه مقداری گسستگی در هر زمینه زندگیتون پیدا بشه، ولی این چیزی نیست که شما خودتون رو خیلی نگران کنید. من نگرانیتون رو خیلی نمیپذیرم و نمیپسندم. این که بخواید پیش بینی کنید، پیشگیری کنید، آمادگی داشته باشید، برنامه ریزی کنید، باشیش مسئله ای ندارم. و اون فکر میکنم اونقدر موضوع مهمی نیست. به اون نگاه کنید. اگر واقعا سابقه کشور سوئیس این است که آدمی با شرایط شما از 100 تاش 20 تاشو یک مرتبه یه روزی گفتن برید، خب جای نگرانی داره. ولی اگر ای بسا به یه نفرم نگفتن برید، شما به چه مناسبت خودتون وارد یه کاتگوری دیگری میکنید که مثلا ورودشون و یا اقامتشون رد شده؟ به شما چه مربوطه؟ اونا شما نیستند و شما اونا نیستید.
بله. خب من فکر میکنم دلیل نگرانی من این هست که تقریبا اکثر دانشجوهای ایرانی که اینجا هستن و باشون صحبت کردم، همشون میگن اینجا دوره PhD که تموم بشه تقریبا غیر ممکنه بتونیم سوئیس کار بکنیم شما، و همه میرن کشورهای آلمان، کشورهای دیگه میرن مشغول به کار میشن، چون من اونا رو جلوی روم میبینم.
خب اون خیلی مهمه. نه اون خیلی مهمه عزیز. اگر حرفی که شما میزنید کسانی که PhD شون رو میگیرن بعدن میگن برید، که خب این یا حتی نصفشون که سال حتی 20-30%
کار پیدا کنه
نمیتونن کار.
بله، چون اینجا یه اولویت‌های کاری به نحوی هست که اصلا هیچ وقت ما تو اون رده قرار نمیگیریم. حالا این شرایط که برای من پیش اومده خیلی شرایط استثنایی هست و من اصلا نمیدونم چطور باهاش مواجه بشم. تا به حال یه برخورد غیر ممکن، بی اهمیت، یه چیزی که اصلا نشدنیه باهاش داشتم و احساس میکنم این کم کم روی اونا ممکنه تاثیر بذاره. چون
نه، شرایط خودتون رو استثنایی نبینید عزیز. اگر یه درصد بالایی بعد از گرفتن PhD ناچار از اون کشور خارج میشن، چون به دلایل بسته بودن اون جوامع بهتون امکان رشد میدن ولی بعدا امکان اقامت و سکونت نمیدن، شما یا باید قبول بکنید که دکتراتون اونجا بگیرید و آماده باشید برای رفتن، و در نتیجه چونم بچه رو بعدا میخواید پس تو سرزمین تازه داشته باشید، و یا اینکه از حالا بیایید برید بقیه دوره درستون رو یه جای دیگه بگذارونید، اگر یک از نظر زمان با اشکال روبروتون نمی کنه تقریبا همون وقت میبره، دو از نظر هزینه هایی که لازم هست و امکانات مالیتون مشکلی به وجود نمیاره، و سه به هر حال همون چیزی که مورد علاقتون هست رو داره، خب چه بهتر که هرچه زودتر جا به جا بشید. با توضیح آخری که شما من دادید به نظر من شما یکی از دوتا یا هر دوتا امریکا و کانادا رو هم اصلا حتما باید براش اپلای کنید که خاطرتون آسوده بشه که بیاد. فقط پرسش شما شاید بیشتر این میمونه که فعلا کجا دکترامونو بگیریم تا اینکه کجا میخواییم بعدن زندگی کنیم. اگر تصمیم برای دکترا این گرفتید که در سوئیس باشید بعد بیاید، پس این موضوع فعلا منتفی است، ولی بعد از اون رو خودتون برای جز اون گروه نگید. ما چون استثنایی ممکنه ما کار پیدا کنیم ولی از 10 تا دانشجوی دیگه 7 تاش یا 6 تاش یا 8 تاش پیدا نکردن، نه خودتون برای جز اون 80%، برای که اون واقع بینانه تر هست، مثلا با توجه به اینکه ماجرای داشتن بچه رو به تاخیر انداختید و دیگه نمیتونید بعدش یکی دو سالی دوران سرگردانی داشته باشید. بنابراین سوال اول این است که بذارید من ازتون برسم، شما ترجیح میدید دکتراتون اونجا بگیرید یا اگر دانشگاه خوبی که فکر میکنید شما را قبول میکنه در کانادا یا در امریکا به شما فرصتی برای دوره دکترا بدن، کجا را ترجیح میدید درش دکترا بگیرید؟
من به شخصه ترجیح هم کانادا و امریکا بوده همیشه.
همسرتون
به لحاظ مالی انقدر خوب هست که ما بخوام خاطر مسائل مالی ترجیحمون اینجا هست.
همسرتون هم همینطوره؟ خب به نظر من اگر مسائل مالی گفتید، دیدید که تو صحبت‌های من اون موضوع پول بسیار بسیار موضوع مهمی، خودش امنیت و آرامش میاره، خوبه، خودش سبب میشه که انسان درسش رو راحت‌تر و آسوده‌تر و عمیق‌تر و سنگین‌تر و وسیع‌تر بخونه. بعدم به هر حال کشوری است که در جهان پذیرفته شده است، یعنی کشوری نیست که به هر حال قبولش نداشته باشن. بنابراین پس اگر این چنینه میشه گفت که شما برنامه‌تون رو به هم نریزید، دکتراتون رو اونجا بگیرید، ولی برای کانادا و امریکا هر دو اگر میتونید اقدام کنید که وقتی خواستید بیاید حداقل اون یکی دو سالی که بعضی از اوقات پروسه انجام این کارها هست رو انجام داده باشید، خاطرتون هم آسود است. بعد حالا اگر احتمالاً در پایان کارتون همونجا به شما شغل و کاری دادند و ترجیحتون ماندن بود میمونید، چون کسی شما رو مجبور نمیکنه که حالا که درخواست اقامت یا ویزا یا هر چیزی کردید بیاید. اگر هم دیدید که نه اونجا شما رو میخوان یا خودتون نمیخواید اونجا باشید، که خب بسیار روشن است که احتمالاً راهی امریکا یا کانادا میشید. و تای دلم هم ناچار یه چیز کوچولو بگم که امیدوارم یه روزی شما هم احساس بکنید که به هر حال میتونید در ایران هم همچنین خوب و خوش باشید همطور که تا به حال بودید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. میتونم یه سوال دیگه؟
من بعد ازتون خواهش بکنم که روی خط باشید. به من میگن که یک دقیقه من هنوز فرصت دارم. تمنا میکنم پرسشتون رو مطرح کنیم ولی جوابش احتمالاً میمونه به ساعت بعد. بفرمایید.
بله. حالا سوال دیگه این هست که من حالا به دلیل اینکه اینجا خیلی در ارتباط با استادم هستم و خیلی یه توجه خاصی میشه، احساس میکنم از طرف آدمای دیگه ای که اینجا هستن گاهن مورد حسودی یه رفتارای زشتی میبینم و من هم یه خانومم توی جامعه آقایون و اونا هر کدوم انقدر اهل صحبت و اهل و من یه مقدار اصلا کلن اضطرابم دارم، سوشال فوبیا هم دارم، این مسائل هم دارم و خیلی برا من به لحاظ کاری گاهن اینجا انقدر تنگ میشه که نمیدونم
نه.
واقعا تو جلسات
وقتی نه شما اگر مرد نشید که اونجا نمیتونید راحت باشید عزیز، اونجا تو محیط مردونه که نمیشه زنانه اونم با حساسیت زنانه زندگی کرد. شما تو این رشته که اومدید این برقی که دارید بهشون وصل کنید و حسابشون رو برسید، یعنی اگر قرار باشه یه ذره پوست کلفتی نداشته باشید که تو محیط مردانه گرفتار میشید، بعدم به میزانی که شما ظریف‌تر و لطیف‌تر باشید حساس‌تر و شکننده‌تر از نظر دیگران جلوه میکنید گرچه ممکنه نباشید، کار دستتون میده. من فکر میکنم اون اصلا موضوعی نیست که روش خودتون هم اشاره کردید، من چون در شما استرابو دیدم سر اون موضوع باش مسئله دارم. و بعدم یه جمله بگم چون دلم میخواست یه کسی بگه و شما رو اینقدر خوب میبینم که میگم، ببینید لغت گاه یه لغت فارسی است، هرگز با تنوین عربی نمیشه چیزش کرد، یعنی گاهن حتما غلطه، مثل ناچارن که غلط چه داره، یا مثلا هر لغتی که ژ داره پ داره گاف داره هیچ وقت نمیشه اونا رو با تنوین عربی کرد. بنابراین گاهن اینم ولش کنید، برای که تو ایران هم هست که خیلی شایع شده، لغت اصلا نه زیبایی هست و نه ترکیب درستی هست. میخواید روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم؟ اگر دلتون روی خط باشید شنگ نجمن با ما باشید.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمن اوکس جنب میسیز افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج های 4 جلسه ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمن اوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866 444 6411 866 444 6411.
راستی رامی، ماما پیغام گرشته بود شام بریم خونه شون.
برای من ایست اوکی؟
میخوای بگم شام اونا بیان اینجا؟
یعنی اونا شام رو درست بکنم بیارن اینجا تازه؟
نه عزیزم، به کمک محصولات غذایی صدف امشب یه سفره برات بچینم که کیف کنی. ببین رایس میکس در کمتر از 3 دقیقه. شیرین پلو، سبزی پلو، استانبولی، عدس پلو.
شیرین پلو،
خورشت قرمه سبزی، فسنجون، خورشت قیمه، کاری،
خورشت بامیه پلیز،
آش رشته، آش انار، آش چوب، آش ما،
آش چوب،
فلافل، کوسکوس، تبولی یا خورد
پنیر بدون کلسترول صدف
برای ماما.
برای همین اینقدر دوست دارم عزیزم.
That's right. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دست درد نکنه، چه شامی،
چه عروس ماهی.
با محصولات غذایی صدف شما هم شب و روز خوبی را در کنار خانواده خود داشته باشید.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جانم بفرمایید.
سوالم این هست که آیا روشی هست که آدم بتونه خیلی خوب توی بحثای دو طرفه قوی بشه؟ چون من مسئله‌ای که اینجا همش ازم میخوان این که طرف مقابل وقتی بحث اصلا بتونم با طرف هم وارد بحث بشم، هم یه دفعه مثلا تمام نظرات اونا رد میکنن، من به یه نحوی این بحث رو مثلا ادامه بدم. این حالت رو آدم میتونه تو خودش با یه روشی تقویت کنه؟
نه ببینید عزیز، میتونه. گفتگو رو نمیشه درستش کرد، اون برای یه موضوع یه مورده که مقدار آمادگی داره. اصولا مطلب برمیگرده به چند چیز. اولش برمیگرده به موضوع یه مقدار اعتماد به نفس مثبت، یعنی من به این نتیجه برسم که میدونم و میتونم. چون positive self confidence یعنی من میدونم و میتونم. وقتی من فکر میکنم نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم، نگاتیو سلف کانفیدنسه. پس یه مشکلی برمیگرده به اعتماد به نفس. مورد دوم برمیگرده جان،
ببخشید، این مشکل من دارم که من اعتماد به نفس خیلی خوبی دارم، ولی همیشه احساس میکنم اون چیزی که من میدونم و میتونم چقدر ساده است و هر کسی هم فکر بکنه اونم خیلی راحت میتونه بکنه.
پس نداری. نه ببینید، مسئله در این زمینه این نیست که من چی دارم، مهم این است که از دیگران در این گفتگو فکر برین حرفتون رو میتونید بزنید یا نه. دومش سلف استیم و حرمت نفستون، اون خیلی پایینه. یعنی یه فرضی بر این دارید که من خوب نیستم یا به اندازه کافی خوب نیستم. بله، والا اصلا بحث خوبی نیست. شما اگر در حد دیگران میدانید یا عقیده و نظرتون هم سنگ و هم وزن دیگران هست، پس چه دلیل داره که احساس بد کنید؟ تازه عقیده شماست، عقیده شما شما نیستید. اصلا بعد از گفتگو معلوم میشه عقیده شما غلط و بد بود. خب بوده که بوده، مگر ما قرار است که خودمون رو با عقیدمون یکی بدونیم؟ ما ببینید یه مقداری مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس است که مسئله است. خودتون یه اشاره کردید به ماجرای سوشال فوبیا یا اون اضطراب اجتماعی، اون ریشش تو همیناست. یعنی یه جوری ته وجود شما این هست که من خوب نیستم، تو هم خوب نیستی و نتیجه گفتگو هم خوب نخواهد بود. خب وقتی من به دنیا ته وجودم و از هزاران قسمت وجود من و مغز من به من این پیام داده میشه که تو خوب نیستی، دیگران خوب نیستن، نتیجه گفتگو خوب نیست، خب معلومه من در گفتگوها حال عادی و معمولی ندارم و احساس امنیت و آرامش نمی کنم و بنابراین مشکل شما مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفسی است که معلومه یکی از اجزای هر دوی اعتماد به نفس و حرمت نفس مسئله استراب و نگرانی است که خودتونم بهش اشاره کردید، منم تو استدلالاتون میدم. بنابراین موضوع این نیست که شما خودتون رو برای گفتگوی با مردم آماده کنید، موضوع این است که شما خودتون رو برای آنچه که هستید که خوبه و دوست داشتنیه در وجود خودتون اون رو بکارید، بپذیرید و در ارتباط با دیگران داشته باشید. چون اگر قرار باشه من به گونه‌ای به خودم نگاه کنم یا حس و احساس که ازش خبر دارم یا بی خبرم به من دائما این پیام بده که تو خوب نیستی، تو بلد نیستی، این حرفت بی خود بود، دیدی بهت خندیدن، اون یکم دیدی چه جوری نگاه کرد، اون اصلا حوصله سرق، اون که اصلا پاشد رفت، یعنی ذهن شما دائما در حال ارزیابی یه چیزی دور براتون باشه، خب معلومه که از عهده بیان خودتون آنگونه که امنیت و آرامش رو احتیاج دارید تا از همه قسمت‌های مغزتون بتونید همه خبر رو بگیرید و حرفتون رو بزنید، شما خودتون رو محروم میکنید. یعنی ببینید عزیز، یه نگاه کنید مثل این که شما یه مؤسسه داشته باشید که برق رو باید از 10 تا نیروگاه بگیره. خب شما وقتی که وارد این گفتگو میشید، رفع 7 تا از این نیروگاه برق رو به شما نمیرسونن. خب معلومه توان شما واقعا کمتره. در حالی که وقتی مثلا به منزل میرید و توی آرامشی قرار میگیرید، میگه این مطلب رو هم میدونستم، چرا اون یکی بهش اشاره نکردم، این که این حرفو زد که اصلا من جوابم باید این بود، و یا اصلا من چرا اون استدلال کردم در حالی که خودم میدونستم این استدلال یه جوری مثلا رد شده. علتش این است که ما وقتی که در یه مرحله از امنیت و آرامش باشیم، از همه قسمت‌های مغزمون یا حداقل از بیشتر اونها که خبری دارن که به ما کمک میکنه در یه نتیجه گیری، پیام‌ها میرسه. ولی وقتی من دچار استراب میشم، برخی از وقت تمام اینا اصلا بسته میشن و در نتیجه من میمونم اوریان در مقابل اون افراد، درست مانند کسی که دفعه متوجه میشه وسط مردمی است که باید باشون بحث بکنه در حالی که زبونشون نمیدونه. مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس و مسئله استراب و نگرانی شماست که اینا در هم گره خورده. تو این زمینه کتاب هست، فارسی هست، انگلیسی هست، یه مقدار میتونید کمک بگیرید یا احتمالاً با کسی درباره صحبت بکنید. ولی برخی از اوقات مخصوصا وقتی خانما وارد محیط کار یا محیط آموزشی میشن که بیشتر پسران و مردان است و یا در محیط کار، خب معلومه که یه مقداری قواعد و قوانین و یا اون جوی که حاکم بر محیط زنانه نیست و متفاوت، همطور که احتمالاً یه مرد میتونه در یه محیطی که بیشتر خانم‌ها هستن احساس اون ارتباط رو و یا راحتی رو نکنه. مال شما به نظر من به مقدار زیادی عادی و طبیعی است، ولی این موضوع رو اونجا بادر. البته نکته آخرم عرض کنم، ما در خانوادهمون قرار بوده 4 تا اصل همیشه حاکم باشه. اولیش محبت، دومیش حرمت، سومیش مشورت و چهارم مدیریت. ما چون در خانوادهایی بزرگ شدیم که مشورت نبوده، حرمت هم نبوده، به جاش احترام لعنتی بوده که کار دستمون داده، و مدیریتی هم در کار نبوده بلکه قدرت بوده، معمولا محبت هم از اون در رفته بیرون، بنابراین به اون دلیل گرفتاریم. خانواده ایرانی توش این 4 تا اصل حاکم نیست و چون درش حاکم نیست، نتیجتا ما که از اونجا میایم بیرون همه نگرانیم، حتی وحشت زده ایم، احساس خوبی راجع به خودمون نداریم، خجالت میکشیم، توان گفتگو نداریم، توان مقاومت و مخالفت و درگیری نداریم، مقاومت و مخالفت و درگیری رو به عنوان دشمنی و تنفر بهش نگاه میکنیم، بی خودی افکار و عقاید خودمون رو تمام و کمال حق میدونیم، هر نوع اعتراضی به افکار و عقایدمون رو که بسا خودمونم در اون رو شک داریم به عنوان توهین و تهدیدی متوجه خودمون میکنیم و به همین جهت هست که به هم میریزیم. در حالی که اگر یه مقدار موضوع رو تفکیک بکنیم، از عهده بحث و گفتگو برمیاییم و گفتگو برای ما تبدیل نمیشه به یه صحنه‌ای برای اثبات خودمون یا رد خودمون. گفتگو درباره یه موضوعه، یه موضوع رو من با شیلن موافقم به دلایلی که دارم و یا از منابعی که گرفتم، ای بسا همه اونا غلط باشه، بنابراین باید خوشحالم بشم که کسی عقیده منو رد کنه، برای این که من حالا با عقیده خوب دارم زندگی میکنم. اما بسیاری از ما ترجیح میدیم با عقاید بد و غلطمون کسی با اون کاری نداشته باشه و با اونا زندگی کنیم و خودمونو از پا در بیاریم و بالاخره اینجا اونجا به خودمون و دیگران آسیب بزنیم تا اینکه عقاید ما تصحیح بشه. به همین جهت است که یه ذره با در رو باز کنید، یعنی در رو باز کنید و اون وقتی ممکنه که شما بتونید به خودتون و دیگران اطمینان کنید. ولی این الان من در شما نمیبینم. به همین جهت است که به من بگید مشکل من چیه، میگم اعتماد به نفس، حرمت نفس و ناچار پایه‌ای که هر دوی اونها رو معمولاً میتونه به نوعی تشدید و تقویت کنه یا اصلا از اونجا میشه، مسئله استراب و نگرانی شماست. به همچه که تو اون زمینه اگر مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، کاری بکنید، بعدا خودتون در ارتباط با دیگران راحت ترید. من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم، من از اونجایی که خودم رو خوب میدونم و شنونده و بیننده‌ام خوب میدونم و معتقدم که از گفتگوی ما یه چیز خوبی بیرون میاد، هیچ پروایی برای بحث و گفتگو ندارم. هر جورم دلم بخواد بحثمو میکنم، برای اینکه میدونم نه هدف تخریب دیگری دارم، نه هدفم آسیب زدن به دیگریه، نه توش میخوام بدجنسی کنم، نه کینه توزیه، نه دشمنیه. عقیده و نظر منه، احتمالاً هم غلطه. بنابراین راحتم مطرحش میکنم تا اینکه دیگران نظر منو تصحیح بکنن و بعدم با تصحیح نظر من تازه بهتر میشم، برای که عقیده و نظر غلطی رو درستش کردم. خب روزی که شما اینجوری به موضوع نگاه کنید، پروایی ندارید که رو خط رادیو تلویزیون یا در هر مجمع و محلی که گفتگو هست تو بحث شرکت کنید و اهمیتی هم نداره که دیگران چه میکنن، برای که موضوع مهم و اساسی این است که شما چگونه به موضوع نگاه میکنید. من بارها شده با کسانی صحبت کردم که درشون نه صمیمیت بوده، نه صداقت بوده، نه به دنبال حقیقت بودن، آدمای گرفتاری بودن، بیماری بودن با افکار عقاید افراطی تون، بدون پایه، بدون مایه. ممکنه بحث کمی هم ادامه پیدا کنه، در حدی هم که بحث همیشه نگاش کنم، برای که براشون احترام قائلم، نه اینکه بی‌اعتنایی کنم، ولی احتمالاً میدونستم که اونا به درستی با موضوع برخورد نمی‌کنن. ولی این مشکل اوناست، مشکل من نیست. بعدم آخر کارم عقیده و نظر من رو احتمالاً یا نفهمیدن یا نپذیرفتن، اونم اشکالی نداره، همطور که من هم هزاران عقیده و نظر رو اصلا بهش توجه کردم، نفهمیدم و نپذیرفتم. بنابراین من این حق رو برای خودم و دیگران قائل هستم. حالا ممکنه من نظری راجع به اونا داشته باشم، ولی این نظر رو من برای خودم دارم، ولی این نظر رو برای دیگران ندارم. اگرم از من بپرسه ممکنه نظرم رو بگم، ولی تربستا قطعیتی روش نمیذارم. به همجاست که بارها بنده عرض کردم، اگر با افکار عقاید من موافقید در شک کنید، اگر افکار و عقاید دیگری دارید لطفا و حتما نگه دارید، ولی اهمیتی نداره. ولی روزی که شما براتون مهمه که کسی وقتی باتون صحبت میکنه یک شما رو تایید بکنه یا نه، لحنش چگونه باشه یا نه، یا اصولی رعایت کنه یا نکنه و اینا شما رو به هم میریزه، خب شما آمادگی بحث و گفتگو ندارید و بنابراین تو بحث و گفتگوها جز در مواردی که خیلی دوستانه و محدود و کوچک است احتمالاً آخر کار خوشحال بیرون نمیاد. ولی این نشان دهنده این است که من درگیر یه مسابقه مثلا فوتبال و بسکتبال یا کشتی شدم که حداقل‌ها رو ندارم و بنابراین نباید انتظار پیروزی رو داشته باشم. علاوه بر اصلا این ماجرا قرار نیست که نظر من رو متوجه موضوع پیروزی بکنه. هدف این است که گفتگویی مطرح بشه و واقعیت و حقیقت که نتیجه برخورد این افکار و عقاید هست خودش رو نشون بده. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. یه
مشکل دیگه میتونم، نه اگر من چون میدونید دوستان زیادی رو روی خط دارم، یکم میام بحث ده. اول تو اون شد میترسم به 5 نفر اولی که از ساعت 3 رو خط بند نرسن، یه موقع دیگه خواستی تشبیه خدمتتون هست. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
بله لطفاً، ولی باید لطف کنیم بلندتر صحبت.
بله حتما. با عرض تشکر از وقتی که من میدید، اگه ممکنه دو سوال دارم، یه سوال روانشناسی و یکی اجتماعی. سوالم در مورد بایو فیدبک هست که و چگونه و چطور میتونه اثر بگذاره در انزایتی، دیپریشن، ADD و آیا شما مثبت میدونید این رو برای درمان اینا؟
بله بذارید مرز دومی باشه برای بعد. ببینید عزیز، آنچه که به عنوان بایو فیدبک هست یا نورو فیدبک هست، که البته نورو فیدبک هم نتیجهش تغییرات شیمیایی است، یه فرضی است و اون فرض اینه که من و شما در تحلیل نهایی که به نظر من درسته، همه ی افکار و عقایدمون آخر کار برمیگره به مغزمون، یعنی این مغز، این دستگاه چگونه کار میکنه و ضمیر و ذهنم مجموعه همین کار کرده است. بیش از اینم نیست، همین پرت و پلایی که چند روز قبل میشنیدم از همینجا میاد. یعنی یه ویولونزنی است که ویولون میزنه که این خودشه، هنرمنده، ضمناً یه سازی داره و یه صدایی از این ساز در میاد و این مجموعه یکی هستن، از یه جای دیگه دفعه چیزی بهش اضافه نمیشه. حالا پس بنابراین من و شما یه چیزی داریم به اسم ضمیر و ذهن که مجموعه فانکشن ها، کارکردهای مغزه و یا یه مغز. این مغز رو از طریق گذاشتن یه سنسوری روش میشه متوجه شد که مثلا یه تکه کوچکش که قرار امواج مغزیش مثلا بیشتر از آلفا، یعنی مثلا فرض کنید بتا باشه، 18 یا 19 سیکل در ثانیه باشه، اینا مثلا 12 یا 13 هست که اینو کاملا دستگاه نشون میده. پس من میتونم اگر اون قسمت خاص باشه، من کمبود توجه و تمرکز داشته باشم، attention deficit disorder داشته باشم، کاری که میکنن منو پای دستگاه کامپیوتر میشونن و به من میگن که یه بازیایی بکنم که این بازیا سبب میشه که من امواج مغزی سمت چپ خودم رو وقتی که افزایش میدم به من پاداش بدن اون قسمت رو، و وقتی کاهش میدم یا همون گونه نگرش میدارم به من پاداش ندن یا تا منو تنبیه کنن. نتیجتاً مانند هر مهارت دیگه‌ای که من و شما یاد میگیریم، من ظرف 30-40-50 جلسه مثل اون گونه که شما دوچرخه سواری یاد میگیرید یا فرض کنید تایپ یاد میگیرید یا پیانو یاد میگیرید که چگونه بزنید که اشتباه نباشه، چگونه سوار دوچرخه بشید که اشتباه نباشه، شما پیام رو به مغز میفرستید، مغز بنابراین امواج مغزی اون قسمت رو افزایش میده. حالا در مورد ADD و ADHD کاملا اینا روشنه و کار میکنه. افسردگی، استراب و وسواس جنبه ها و جلوه های مختلف داره. بنابراین اولا کمکی هست، کمکی همیشه هست، مثل تغذیه خوب یا ورزش یا خواب که بالاخره برای هر نوع بیماری و یا معالجه یا شفای هر بیماری کمک میکنه. ولی برخی از اوقات مشخصا اگر بخوایم کار بکنیم باید این با یه دقتی انجام بشه. بنابراین برای افسردگی، استراب، وسواس ترجیح من این است که اگر لازمه دارو درمانی باشه، روان درمانی باشه، بیوفیدبک یا نوروفیدبک هم باشه. درست مثل زمانی که شما دواتون رو میخورید، استراحتتون رو، خوابتون رو دارید، غذاتون رو هم مثلا به موقع مصرف میکنید، نوع غذاتون هم گونه ای مواد رو مصرف میکنید که به معالجتون کمک میکنه. اینا یه مجموعه ای هستن که مکمل یا متمم هم هستن و در نتیجه من یه چنین کاری رو برای ADD و ADHD توصیه میکنم. برای افسردگی اینها معتقد هستم که باید راههای دیگه هم حتما کنارش باشه، ولی اینکه من استراب دارم یا افسردگی دارم برم سراغ نورو فیدبک اونا منو درست کنن بفرستن بیرون، من باش خیلی راحت نیستم، برای که این فقط در شرایط خاصی در یه مورد به معینی یه جزی از موضوع رو حل میکنه ولی همه رو نه.
بله، و در همین رابطه سوالم این هست که اگر که بچه 18-19 ساله قرص ادرال رو برای حدود یک سال مصرف کرده ولی بعد از اون تشخیص دادن که اصلا ADD نداشته و مشکل انزایتی دیپرشن داره که در خانوادهش هم وجود داره، آیا کاری در این بود میشه که ضرری بهش خورده که بشه با یک کاری جبرانش کرد؟
نه، ضرری که حالا در کار نبود. اگر یک کسی مشکل افسردگی استراب داره اون قرصا رو خورده برای ADD ADHD برای اینا به هم مرتبطن، زیانی نداشته، ای کاش تشخیص درست می بود. ولی الان افسردگی و استراب دارو درمانی روان درمانی میخواد و شاید هم بتونه از نورو فیدبک استفاده کنه، ولی دارو درمانی روان درمانی معمولا عامل اصلی و تاثیرگذار اون مهمترین است که باید استفاده بشه. اجازه بدید من چون به پیام هم رسیدم شما رو خط بگذارم، سوال بعدیتون باشه بعد از پیام. شنگان ارجمند با ما باشید.
ماست و مسیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی‌نظیر و عالی. آبری 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 آبری
آبری با دیکشنری سخنگو آشنا شوید. جملات مورد نظر را به فارسی یا انگلیسی بگویید و ترجمه آن را از طریق دستگاه بشنوید. همراه با آموزش صحیح انگلیسی و برنامه‌های دیگر، جزئیات بیشتر را همین سه‌شنبه 12 ظهر از خانم عارفه دریافت کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با سلام مجدد. قسمت سال بعدیم راجع به جنبش ایران هست و به خصوص در رابطه با مسئله این دو روز اخیر مثلا سوال کنم شما وضعیت رو چگونه میبینید و چه راههای جلوی پای مردم وجود داره؟
حالا من چه راهها رو نمیدونم، این که به من بفرمایید چگونه میبینم کلیاتش رو میتونم خدمتتون عرض کنم. من تو بحثایی که قبلا داشتم به این نکته اشاره کردم که این جنبش دوتا مایه اولیه هر تحول و تغییر رو داره. یعنی میتونه تبدیل بشه به یک شورشی که سرکوب بشه، میتونه تبدیل بشه به یه جنبش یا موومنتی که شکلای مختلف و متفاوتی پیدا کنه، میتونه تبدیل بشه به چیزی که به عنوان اصلاحات میشناسیمش، یعنی یه رفورم بشه، و میتونه تبدیل بشه به یک دگرگونی اصلی و اساسی که نامش انقلابه. یعنی این احتمالات. حالا دوتا مایه اولیه‌ای که مهم هست، یکی اون چیزیست که به عنوان آمادگی و ساخت و زیربنای اجتماعی میشناسن برای این تحولات، از جمله اگر بریم به عنوان انقلاب، یعنی structure conduciveness، به اندازه کافی ساخت، آمادگی و زیربنا برای اصلاحات هست، برای انقلاب هست و برای ادامه جنبش بشه یا موومنت به صورت‌های مختلف هست. از حالت سوشال رایت یا آشوب اجتماعی حتما در آمده، اصلا اون دیگه نام رو از نظر جامعه شناسی نمیشه بهش داد. دومین مسئله استراکچر استرین هست، یعنی فشار و ضیق زیربنایی است که در یه سیستم باید وجود داشته باشه که همه اونا هست. یعنی الان شما در یه جامعه هستید که هم سیستم اقتصادی، هم سیستم سیاسی، هم سیستم ایدئولوژی و مذهبی در بنبست کامل. این که عرض کنم بنبست کامل، اگر یک کسی با موضوعی اقتصادی آشنا باشه کاملا میتونه ببینه که اگر شما بهترین اقتصاددانها رو هم ببرید و بخواید استراکچر و زیربنا و نظام تولید و توزیع و مصرف و صادرات و واردات و نفت رو به همین صورت نگه دارید، هیچ کس از عهده حل مشکلات اقتصادی ایران بر نمیاد. اگر شما بخواید سیستم سیاسی ایران رو بدون جدا کردن دین از حکومت پیش ببرید و یا در کوتاه مدت دل خوش به اصلاحات بکنید، احتمالاً این سیستم با بن‌بست روبروست. و اگر شما بخواید از نظر باورها و اعتقادات این مردم رو ببرید سراغ باورها و اعتقاداتی که مثلا انقلاب 57 رو موجب شدید، که ترکیبی بود از مذهب و ایدئولوژی با جنبه‌ها و جلوه‌های خاص خودش، به ویژه با فعالیت‌هایی که گروه‌های چپ داشتن و مسئله عدالت اجتماعی و برابری مطرح بود که کنار برادری نشست، و همچی کاری نمیتونین بکنین. یعنی به نظر من با یه نگاه یه مقدار عمیق و سنگین و تجزیه و تحلیل اوضاع میشه فهمید که دوتا عاملی که از نظر جامعه شناسی برای یک جنبش و موومنت، برای اصلاحات و رفرم و برای انقلاب هست، همه تمام و کمال در ایران گذاشته شده. حالا مرحله سوم باور و اعتقاد عمومی است، یعنی اون چیزی که به عنوان generalized belief یا باور فراگیر میشناسیمش، که اگر مردم به این نتیجه برسن که اوضاع بد است و این اوضاع بد علل و عواملش اینها هست یا این افراد هستند و اینها رو میشه تغییر داد و اینها تغییرش در این مسیر باید باشه، یعنی یه باور عمومی پیدا بشه. قسم از باور عمومی نیست که 70 میلیون یا مثلا 40 میلیون مردم اونور 30 سال، چون اینو باید دونست، دلم میخواد خیلی هم رو این تاکید کنم، 28 میلیون نفر از مردم ایران زیر 15 سالن، 30 میلیون نفر از 70 میلیون زیر 16 سالن. بذارید اونها رو کنار بذاریم، هی راجع به 70 میلیون بچهای 2 ماه و 4 ماه صحبت نکنیم. 30 میلیون که تا 16 سالگی هستن رو اگر شما کنار بگذارید، شما از 16 تا 100 یه چیز جمعیت 40 میلیونی دارید که اونا مورد نظر هستن. قصد من از باور فراگیر نیست که این 40 میلیون به اون نتیجه برسن، نه، همینقدر که 10 میلیونش 25 درصدشون به یه مقدار نتایجی برسن، اونم در مراکز خاص و شهرهای بزرگ، حتی کمتر از اون برای اینکه به اون باور برسیم هست. مورد چهارم که مهم هست، موضوع اون چیزی باش بگن پرسیپیتیتینگ فاکتور یا عاملای جرقه، یعنی شما جرقه ها رو کجا میبینید. و شما همینطور که الان اشاره کردید ماجرای تاسوعا و عاشورا رو، یا ماجرای 16 آذر رو، یا فرض کنید 13 آبان رو، یا حوادث و اتفاقی، یا ماجرای کشتار آدم ها به ویژه از نظری مثلا گونه ای که مرگ ندا اتفاق افتاد، اینا عوامل جرقه هستن، یعنی اینا چیزایی هستن که هر سیستمی رو به هم میزنن. درست مانند زمان شاه که ماجرای میدان ژاله یا سینما رکس آمادان از نظر علمی پرسیپیتیت فاکتور و عامل جرقه بودن. بنابراین مرحله اول و دوم هست، سوم هنوز جای گفتگو داره، برای که افکار و عقاید میشدید. شما مثلا فرض کنید با یه جنبش سبزی روبرو هستید که به نظر من جنبش سبز، سر سبزش میتونه افرادی باشن که کاملا غیر مذهبی ان، به اساس تفکرشون جدایی دین از حکومت، به آزادی بر اساس تعریف علمی فلسفی یا غربی باور دارن یا تعریف عجیب و غریب و من در آورده شرقی یا شخصی، و مبنای کارشون اعلامیه حقوق بشر است و قوانین و مقررات فرض کنید قانون اساسی یا قوانین مدنی رو از اونجا میدونن. بنابراین شما یه سر سبزی دارید که این است، یه ته سبزی دارید که اصلا میتونه خود جمهوری اسلامی نشسته باشه یا میانش گروه های دیگری که همچنان جدایی دین از حکومت رو نمیخوان، همچنان باورشون به این هست که در حقیقت اعلامیه حقوق بشر اصلا معنایی به اون شکل و فرم و صورت نداره و در نتیجه مسائلی از این قبیل مطرح است. نتیجتا شما با یک به هر حال جنبشی روبرو هستید که مراحل چهارمش رو از یه نظر پشت سر گذاشته. مرحله پنجمش مرحله بسیج نیروهاست برای حرکت، که این درسته که به صورت مشخص معین آشکاری نیست که کسی فرمان بده مردم این کار و اون کار بکنن، اما سیستم شبکه‌ای شما به راحتی دیدید که با وجود همه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها مسئله صورت گرفته، یعنی این گروه‌ها با وجود همه تهدیدها و یا احتمالاً تمام اخطارها همچنان به گونه‌ای ظاهر میشن و چون به صورت خود به خودی و خود جوش هست و به صورت‌های هم پراکنده و هم منسجم هست، خیلی در مقابلش کاری نمیشه کرد. بنابراین از نظر کلی مرحله پنجم تحقق پیدا کرده و بالاخره آخرین مرحله باقی مونده از نظری که چه خواهد شد و اون سوشال کنترل هست، یعنی کنترل اجتماعی به چه صورتی است، کدام یکی از اینها میتونن سیستم رو به کدام سمت ببرن، آیا میشه فرض کنین این ماجرا رو تمام کرد و بست و خاموش کرد، آیا جاش رو به یک سیستم فرض کنید که اصلاحی میده که فقط در یه زمینه‌های اصلاحات و تغییراتی رو به وجود میاره اما اساس سیستم و نظام باقی میمونه، یا اینکه نه وارد مرحله انقلابی خودش میشه و در نتیجه اساسش برهم زدنه. به نظر میرسه که بر اساس آنچه که شما میشنوید در حقیقت گفتگوها دوتای اصلی و اساسیش که آزادی است و یکی جدای دین از حکومت. این دوتا که بیاد با خودش دوتا پایه داره، یکی اعلامیه حقوق بشر است به عنوان مبنای کار و دیگری مسئله در حقیقت آزادی هست و یعنی ماجرای استقلال هست و حاکمیت ملی و مسائلی از این قبیل. نتیجتاً آنچه که در اتفاق میفته از نظر جامعه شناسی تجزیه و تحلیلش خیلی کار مشکلی نیست، خیلی برخلاف همه دوستانی هم که صحبت از پیش بینی میکنن میشه در موردش هم نظریاتی داشت، ولی چون معمولا این کار رو بنده حداقل در محیطای عمومی نکردم، چون فعلا نظرورتش رو میبینم به اون صورت نفایده ای ازش دست برداشتم، ولی به هر حال شما یک جنبش رو، یک سوشال موومنتی که در مسیر احتمالاً اصلاحات یا انقلاب هست رو میبینید و طی 3 ماه آینده مقدار شکل و فرمش حتما مشخص میشه، به 6 ماه که در حقیقت مصادف میشه با سالگرد اون انتخابات یا 12 جون، به نظر من کاملا دیگه میشه فهمید که کجا ایستاده ایم و کجا داریم میریم، چون درست مانند اینه که شما رو به شادم پیدا کنه که در لس آنجلس هستید یا در یه جای دیگه، حالا تکلیف حوادث و اتفاقات دوربرش مشخصه. معمولا هم این جنبش ها یه دوره 2 ماه تا 2 ساله دارن، یعنی طی 2 ماه که حداقلشه تا 2 سال که حد اکثرشه درش فعالیت میکنن، چون باید به نتیجه برسن، درست مانند بچه ایست که بالاخره توی 9 ماه باید به این دنیا بیاد، حالا کمی زودتر یا دیرترش رو میشه فهمید، ولی به هر حال برای ظاهر شدنش تکلیف کار روشن هست. این تجزیه و تحلیلی است که میشه با یه وسعت و عمقی در خصوصش داشت و به همین جهت است که تحولات فوق‌العاده است و در نتیجه گروه‌های مختلفی هم همکنون درگیر شدن، ایرانیانی که 2 یا 3 درصدشون درگیر کار سیاسی بودن، 6-7 درصدشون هم دوربر مسائل سیاسی بودن، همطور که در بیشتر جوامع اصلا 90 درصد با اینا کاری نداشتن، اون 90 درصد چون به صحنه آمدن در نتیجه عامل تعیین کننده هستن در این مسیر یارگیری که به کدام سمت و سو خواهیم رفت. و به همین جهت است که یه مقدار مجبورم این رو عرض کنم، هر باور و عقیده ای دارید متاسفانه اینقدر بازی ها و سیاه بازی ها و نمیخوام بگم توطئه به معنی که از یه جایی داره، ولی کسانی هستن که نقشه و طرح و برنامه هایی و حتی استراتژی هایی برای کارها دارن که ممکنه اگر متوجهش نباشید درگیر حرکت و جنبشی بشید یا درگیر باورها و افکار و عقایدی بشید که درست عکس اون چیزیست که شما به دنبالش هستید، یعنی اون وقت بعد 2 مرتبه مثل بعضی که در خصوص گذشته گفتن بگید گولمون زدند و فریب خوردیم و نمیدونم هایجک کردند و بردند و اینها، که به نظر من در حالی که کمی میتونه درست باشه، ولی اینکه من و شما یه اصولی رو یه حداقلی رعایت نکنیم ولی انتظار داشته باشیم که جواب درست بگیریم باعث تعجب هست. به همین جهت است که بارها هم در خط رادیو عرض کردم که بنده چون میبینم دور برم هم نگاه میکنم بازی‌های فراوونی در کار هست و مخصوصا گروه‌های به صورت‌های مختلف متفاوت پیدا شدن که مایل هستن با حتی درصدهای کمی که در اختیار دارن، با توانایی‌های محدودی که دارن و با نقش خیلی کمی که حتی در این حوادث و اتفاقات داشتن، بالاخره پشت فرمان اتومبیل بشینن و اتومبیل رو یا هواپیما رو به جایی ببرن که خودشون دوست دارن. به همین جهت است که امیدوارم این هوشیاری و آگاهی از جانب مردم باشه و ضمناً اون گروه‌هایی هم که مدعی هستن حداقل اصول اساسی و اخلاقی و دموکراتیک رو رعایت کنن، کم نگرانی از ناحیه اونها و تندرویشون کم بشه، هم واقعا مردم هم که با آگاهی میدونن سمت و سوی خودشون رو چگونه مشخص بکنن، دوباره دوچار به حساب خودشون اگر چنین باوری دارن فریب و اینها نشد.
بله خیلی متشکرم. اگه میکنه خیلی کوتاه سوالیه بکنم که شما موفقیت گروه های ملی رو در این قسمت چی؟
من تصور میکنم که ما در مسیر جهانی زندگی میکنیم که اصلا کار فقط گروه های مردمی و دموکراتیک هست. یعنی اصلا مسئله آزادی و دموکراسی نه تنها دوای درد مردم جهان هست، مخصوصا مردمان آسیب دیده. شما ببینید درست مثل این که از زندانی بخواید که خب تو چی دوست داری؟ مثلا پیتزا دوست داری؟ یه لباس نو دوست داری؟ میخوایی مثلا یه ماشین بفرستیم بره منزلتون؟ یا در قفس رو باز کنیم از زندان یا از در زندان بیای بیرون؟ پاسخ خیلی مشخصه. ما وارد مرحله شدیم که به نظر من آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم، مردم ایران احتیاج به یه نوع مفهومی از آزادی و دموکراسی دارن و این آزادی و دموکراسی به نظر میرسه برای بیشتر از مردم جدای دین از حکومت، برای اینکه آزادی و دموکراسی خیلی با هیچ ساختار مذهبی سازگاری نداره و به همین جهت است که اگر ماجرای اصلی آزادی است برای اینکه آزاد باشیم و دموکراسی است به این معنا که حکومت مردم است، بر مردم، از جانب مردم، به خاطر مردم و با نظر مردم تغییر میکنه و یا میتونه کنار گذاشته بشه و کسانی که در حقیقت مسئولیتی رو قبول میکنن خادمین مردمن و خدمتگزارن و خدمتگزار منتظر نظر و درخواست اربابشه، این ارباب مردمه. این ارباب کسانی نیستن که خودشون رو خدمتگزار دونستن و احتمالاً بعداً به جای اینکه خادم مردم باشن مخدوم مردم و آقا و رهبر و سرور مردم شدن. این دگرگونی و تغییر به مقدار زیادی آشکار است، احتیاج هم نداره من شما دست و پای زیادی بزنیم. برای خوشحال شدم با تون صحبت. تمام کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید من سوالی که دارم از خدمتتون در مورد مادرمه، میخواستم راجع به ایشون صحبت کنم و ازتون بپرسم که ایشون تا یک سال پیش حدودا همه چیز تقریبا خوب بود، یه خانمی بودن که خیلی سرحال و بگو بخند و اهل گردش و تفریح و از نظر لباس پوشیدن به خودشون برسن از نظر میکاپ، ولی از یک سال پیش به این طرف تقریبا همه چیز عوض شده. یعنی اینکه اصلا دیگه ایشون به این چیزا اصلا اهمیتی نمیدن و خیلی دیگه به اصرار ما ممکنه پاشن از خونه بیان بیرون و اینکه یه مسئله که این اواخر باعث نگرانی یکم شده اینه که ایشون یه حالت خاصی پیدا کردن روی مسائل مالی زندگیشون در مورد حساب کتاب کردن. یعنی مسئله این نیستش که بگم که راجع به یه رقم بزرگ صحبت میکنم، نه، هر چیز کوچیکی، مثلا یه خرید میرن یا یه پولی رو به یه کسی میدن، اینو مامان من ممکنه هزار جا یادداشت بکنن.
خب به من بفرمایید چند سالشون عزیز؟
این 70 سالشونه.
خب آخه شما چرا فکر نمیکنید مادر یه زمینه استراب داشتن، این استراب الان تبدیل شده به شک و وسواس و چیزی که بوده چون قبلا یه ملاکای کنترل داشتن در مغزشون اینا رو که یه ذره ارزیابی میکردن یا کنار میذاشتن، حالا نمیگذارن. یعنی مادر مضطربی بودن، مادر نگرانی بودن، این نگرانی یه زمینه‌ای داشته، یکی از اون زمینه‌ها مسئله مصیبت بود پیری و نیستیه یعنی آدم پیر بشه نداشته باشه، بعدم یه مقدار تو تغییراتی رو در خودشون میبینن که به هر حال خوشحال کننده نیست که آدما به هر حال تو سنینی هستن، بعدم دور و بریا میبینن آنگونه با توجه به گرفتاریایی که دیگران دارن به کنار اونها با اونها نیستن و بنابراین میتونن دگرگونی هایی رو در دوربرشون مشاهده کنن، ولی بیشتر وقت برای همچین چیزهایی تو سنایی که الان 70 که اشاره فرمودید میتونه تغییرات بیوشیمیایی هم باشه. بنابراین مادر درگیر یه نوع افسردگی شدن که نتیجه یه نوع استرابی است که این استراب با خودش وسواس و افسردگی رو داره و تو این سن و سال خیلی عادی است. راه حلش هم بیش از هر چیز دیگه دو چیزه، یکی دارو درمانی است که تعادل شیمیایی رو برقرار بکنه و ایشون از این حال در بیاره، و دوم این که یه مقدار شرایط و موقعیت و روابطشون رو به صورتی در بیاره که تا حدی آرامش رو براشون ممکن کنه، یه مقدارم به هر حال از طریق روان درمانی یک کسی باشه کمکشون کنه که به یک بار خودشون رو اینقدر تنها و همه رو دور و جدا و یا دشمن و یا در حال توته و نقشه نبینن. البته مادر جون یه دفعه اینجوری نشدن، در گذشتم این افکار عقاید داشتن ولی فکر کردن مثلا من اگر بیام به مهمونی شما لباس خوب بپوشم، هدیه‌ام به شما بدم، شما خیلی در حقم دشمنی نمی‌کنید. حالا به این نچرسن که نه، شما بالاخره دشمنیتون می‌کنید. پس دیگه ایشون لباس خوبم نمی‌پوشن، آرایش هم نمی‌کنن، خونه هم نمیان. ولی معناش این نیست که خیلی عوض شدن، فقط معناش این است که به تدریج متوجه شدن که اون راه و روش نتیجه نمیده و یا فرقی در دشمنی شما نمی‌کنه، پس بنابراین اومدن اینور. تشخیص من در خصوص مادر استرابی است که به وسواس و افسردگی تبدیل شده که کاملا تو این سنین عادی و معمولیه و راه حلش هم بیش از هر چیز دیگری دارو درمانی است، برای که تغییرات بیوشیمیایی مغز دارو درمانی ظرف 3 هفته کمک میکنه، ولی روان درمانی و به وجود آوردن یه شرایط و موقعیت و روابط مناسب که ایشون خاطرش آسوده بشه است. بل مطمئن هستم تغییرات دیگه هم تو قسمت ها دیگه پیدا شده تو زندگیشون، تو روابطشون. به هر حال تو این سن و سال مثل دوران کودکی هر یک سال با سال قبلش خیلی فرق داره، شما بین 38 و 39 فرقی ندارید، بچه یه سال دو ساله فرق داره، بچه آدم 70 ساله با 71 سال هم خیلی فرق داره. به همین جد است که باید مواظب و مراقبشون باشید، چون خطری که تو این گونه موارد تهدید میکنه این که متاسفانه این دگرگونی های روانی مقدمه برای یه مقدار بیماری های فیزیکی هم میشه و بیماری های فیزیکی چون یاری و همراهی سیستم عصبی رو با خودش نداره متاسفانه میتونه با توجه به شرایط سنی بدتر بشه. بنابراین من فکر کنم که یعنی رسیدگی به موضوع افسردگی و استراب و وسواسشون قدم اول شما باشه، که بهترین کارش هم که ابتدا با یه روانپزشک صحبت کنید، بعدم یه روانپزشک با توجه به داروهایی که ایشون اگر مصرف میکنن دارو رو بدن و بعدش هم یه مقدار کار روان درمانی باشه، یه سفتی هم با فرصت بدید ایشون به تدریج حال عادی خودشون رو پیدا میکنه.
بذار ازتون
یه خواهشی بکنم، چون پیام ها اومده، ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت شنگ و نجمن با ما باشید.
سلام عزیزم، چه خبر؟
سلام، ببین بابک و بهار امشب شام میان پیشمون.
چه عالی.
پسر خوش سلیقه‌ام میگفت هیچ برنجی به خوشمزگی اون برنجی نیست که از دوران بچگیش تو خونمون خورده. دختر گلم هم که همیشه همونو مصرف میکنه.
خب حق دارن دیگه، مادر مهربون و خونه‌دار، برنج مرغوب و خوشقد و بالای باسمتی رویا،
و البته پدر خوش اشتهایی مثل شما.
از اشتها گفتی، 27 ساله که تو خونمون برنج رویال پختی.
چون رویال برنج باسمتی خیلی لذیذیه که حسابی قد میکشه و عطر عالی داره.
به همین دلیل رویال پرطرفدار و پرفروش‌ترین برنج باسمتی بین ایرانیاست. عزیزم رفتم که برنج رویال بخرم.
پس امشبم به اتفاق بچه‌ها یه شام گرم و خوشمزه با برنج باسمتی رویال.
عالی عزیزم، عالیه. دستپخت عیال و برنج رویال.
برنج باسمتی رویال همتا ندارد. محصولی از شرکت کوشا.
یک خبر خوش از مراکز درمابر. درمابر یکی از بزرگترین مراکز لیزر تراپی تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر انوشه لولاچی شعبه جدید خود را در شرمنوکس جنب میسیس افتتاح کرد. این ماه با خرید پکیج‌های 4 جلسه‌ای 4 جلسه دیگر هم از درمابر هدیه بگیرید. مراکز در شرمنوکس، تورنس، انسینو، اورنج کانتی. 866 444 6411 866 444 6411.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارچ سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
های دکتر ببخشید من ادامه صحبتم میخواستم ازتون خواهش بکنم که به من در این مورد راهنمایی بفرمایید. ما با مامان پیش دکتر مغز و اعصاب رفتیم، MRI مغز هم گرفتن، همه چیز عادی و طبیعی بود.
نه مغز و اعصاب که خوب کاری کردید، ای طبیعی بوده، ولی شما روان پزشک میخواد، ایشون نورولوژیست بودن.
درسته، برای نورولوژیست بودن. یه قرص هم دادن دانپریزیل، ولی مامان هنوز اینو شروع نکردن به استفاده کردن. هیچ داروی دیگه هم مامان استفاده نمی کنن.
نه یعنی چی؟
ولی من حالا
نه داروی دیگه نه این که نمی خورن، خوشبختانه داروی دیگه نمی خورن تو این سنوس ها، خیلی باعث خوشحالیه. اگر ایشون
نه داروی دیگه مثلا مثل فشارخون و اینا می خورن، ولی در رابطه با افسردگی و اینا هیچ داروی خاصی هنوز
نه حالا متوجه هستم. بنابراین شما باید لطف کنید، برای چون پلوی سایکیاتریست یا روان پزشک، چون اون گزارش نورولوژی هم ببرید که ایشون یه نگاهی به اون بکنه، چون اون هم کمک میکنه. ولی اگر اونجا آسیب جان
بله من اینو میخواستم بدونم. من مثلا شب که میخوابم میبینم که مامان دارن حساب کتاب میکنن، یه کاغذ و مداد جلوش میونه، صبحم که پا میشم مثلا میبینم باز همینا همین جور دستش داره حساب میکنه. من اینو از مامان میگیرم.
خب بسیار کار اشتباهی.
من میگه که اینا به من بده.
شما برای چی کار
میکنید؟ من نمیدونم چیکار کنم.
نه
خب میگم بهشون که
حساب کنم. شما به چه مناسبت از ایشون میگیرید؟ شما آخه به چه مناسبت به توضیح شما راجع به موضوع چی؟ ایشون از این
طریق آخه اینکه آیات نگیرم هم از صبح تا شب جان حساب کتاب میکنم.
خب نکنین تو مغزشون میکنم. ایشون وسواس دارن، دارم که وسواس داره که میشه ازش چیزشو گرفت. مثل که نفس کشتر بدون تردید وقتی شما میگم ببینید همین دخالت هاست که ایشون کارو بدتر میکنه. یعنی دیگه حداقل یه آزادی هم من برای که دلم میخواد کار بدی بکنم باید داشته باشم. میدونید براشون این حق قائل بشید، کاری به کارش نشید. ایشون دارو میخوان، ایشون استرابشون تبدیل به وسواس شدید شده و ماجرای عدد و رقم هم به خاطر ببینید روزی که شما درگیر استراب میشید که از بهترین کارانی که مغز رو درگیر کارهای تکراری بیهوده بکنید. مغز اونجا شروع میکنه به چرخیدن، سراغ نمیره فکر کنید مردم چرا مشروب میخورن، چرا مواد مخدر مصرف میکنن، برای که در حقیقت اون چیزی که آزارشون میده رو بریزن دور. یکی از طریقه حال بدی که آدم داره که نگرانی رو به وجود میاره این کامپالشنه، یعنی مادر OCD دارن، obsessive compulsive disorder دارن، به صورتی که شما داریم گیر. وقتی OCD هست، OCD یا یه نوع تکراره، یعنی اجبار و تکراره، و شما وقتی مانعشون میشید کار درستی نمی کنید، یعنی هیچ کمکی به ایشون نمی کنید. بنابراین کاری به کارشون نداشته باشید، معالجه شون کنید. و الا منی که فرض کنید احتیاج به هوا دارم که شما میتونید من بگید این همه 90 سال 60 سال 50 سال برای چه اینقدر هی اکسیژن برای تو بدن تو میاری، من این نبرم از پا در میام. نه کاری به کارشون نداشته باشید، ولی دکتر اگر براتش دوا بدن بعد از 3 یا 4 هفته میدید این حالشون رو خودشون کنار میذارن و بنابراین وارد یه مرحله دیگه میشه. به هر حال میذارم همه چیز حل میشه. خوشحال شدم
دوستان.
سلام. استفاده میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من اول تشکر میکنم از اینکه هستین. حداقل برای من توی دو تا دورایی که احساس داشتم که من بهتر بشم کمک کردین، ولی مثل اینکه من خیلی برعکس گفته شما باهوش نبودم و کماکان حیران و سرگردان توی این دنیا پرسه میزنم. من 25 سالمه و حدود 5 ماه پیش از ایران اومدم اروپا برای ادامه تحصیل. لیسانس هم توی ایران گرفتم، میخوره کار کردم، بعد دوباره اومدم. چیزی که براش تصمیم گرفتم به شما زنگ بزنم باز مشورت کنم اینه که یه ترم خوندم تمام شد الان، ولی دلم میخواست که ترم بعد مرخصی بگیرم. بعد دلیلی هم که میخوام این کار رو بکنم اینه که احساس میکنم که مثلا از زبان خیلی مشکل دارم و میبایست بیشتر وقت میذاشتم روش خود اینو تقویت میکردم برای اینکه بتونم بهتر اینجا بفهمم کاری که میکنم و درسامو. و خب متاسفانه توی ایران نتونستم کارو کنم. که و یه دلیل دیگه هم اینه که احساس میکنم خیلی خستم، که این یه جور برایند تمام اتفاقایی که قبل از اینکه بیام برام پیش اومده. حالا نمیدونم که واقعا این چیزی که
نه
رسیدم
انتخاب درستی نیست عزیز، برای اینکه به نظر من بدترین کار دنیا برای یه آدمی مثل شما یکی بیکاریه، دوم بعدن احساس گناه و اشتباه برای که چرا کارمو نکردم. میتونید کمتر کنید درستون رو، ولی حذفش نکنید.
من اول ببخشید وسط حرفتون، متاسفانه نمیتونم کمش کنم برای اینکه درسام اینطوری که به هم موازی هم دیگن، یعنی اگه این درس رو میگم بعد اون یکم بگیرم و یه خورد اصلا کارگاهه که مثلا یه 24 واحده.
خب اگر این هست
نمیتونم
ببینید عزیز، داره ریشه مسئله رو پیدا کنید. یعنی شما با توجه به سنتون قرار نیست از احتیاط ببینید مثل چی مونه، مثل که من به شما بگم من نمیتونم راه برم. فقط وقتی ممکنه که دلیلی داشته باشه و الا من و شما راه میریم. در حالت عادی و طبیعی هیچ دلیلی نداره که من و شما راه نریم. برام این روزی که من میبینم نمیتونم راه برم، به جای اینکه احتمالاً بگم خب میشینم یه سه ماه به خودم فرصت میدم، باید نگاه کنم چرا. خودتون ببینید ماجرای حوادث ایران، خب فرج اتفاق افتاده، به هر حال آنچه که اتفاق افتاده افتاده، کارش هم نمیشه کرد. شما اگر بخواید اون بار رو به دوش خودتون بکشید، معناش این هست که ذهنتون رو که یه مقدار مشخصی انرژی داره صرف گذشته میکنید. و خطر یه آدمی مثل شما که مدتی به خودش یه فرصتی بده اینه که بیشتر ایامش رو به فکر میگذرونه. شما من قول بدید که بخواید یه سیمستر یا یه کوارتر هرچی این دوره رو درس نخونید، ولی هرگز فکر نکنید یا روزی فقط 10 دقیقه فکر کنید یا خیال کنید، بقیه‌شو درگیر مثلا ورزش بشید، کار بشید، فعالیت بشید، برید با آدمای مختلف کمک کنید، گوش به حرف دیگران بدید، ولی سراغ گذشته و یا آینده و یا حوادث دور برتون نرید. اگه همچین کاری بکنید شما استراحت کردید و الا بدتر کردید خودتون، چون شما در حقیقت می‌خواید وقت بخرید که فکر کنید. جان
یه بحث دیگه هم این چیز زبانه که من وقتی اومدم راستش اسکن باوج که اینجا رو خودم انتخاب کردم، چیزی بوده که میخواستم و دقیقا اینجا همون چیزی، اون دانشگاه، محیط، همون چیزی که فکر میکردم و انتظارش رو داشتم، ولی اصلا احساس خوب نشدم، میخواستم زود تمام کنم همه چیز رو بره. و یه دلیلش این بود که خب میگم زبان خیلی من اذیت میکنه و خب کشوری که توش هستم زبان نیست، ولی درسی که میخونم به زبان انگلیسیه. خب متاسفانه محیط همونطوری نیستش که بتونم تقویت کنم مثلا زبانم رو در حین اینکه درس میخونم. بعد و خب خیلی چیزا رو میتونم اونطوری که میخوام از پسش بر بیام، درس ها رو مثلا تا این ترم خب پاس کردم، ولی خب خیلی سخت بود.
خب آخه برخی از اوقات برخی از اوقات راهی نیست. اینکه تو محیطی هستید که زبانشون انگلیسی نیست یا زبان اصلیشون، ولی محیط علمی هست. یکی از بهترین کارها این است که ببینید مثلا پسری دختری که مثلا امریکایی هستند یا کانادایی هستند تو کشور هستن، با اونا درس بخونید یا با اونا دوست بشید و یا با اونا رفت آمد کنید تا با دوستان ایرانی. بنابراین شما زبان رو از اون طریق، هم زبان محاوره‌ایتون رو که بتونید با استاد در گفتگوهای عادی باشید، هم زبان علمی رو معمولا مخصوصا نمیدونم اگر رشتهاتون فنی باشه تعداد لغت‌های شما بعضی وقت به هزار تا هم نمیرسه و بنابراین وقتی اون هزار تا لغت رو بدونید خیلی از وقت راحت میتونید درس رو بفهمید. البته به صورتی که شما برخی از اوقات هم با زمینه‌های برای یه مقدار کمال پرستی و اینا داشتید یا در این حال نمیخواید خجالت بکشید، از نفهمیدن یا بیان غلط باید از اون بگذرید. همونطور که اون دوستانی که اونجا هستن کمکشون کنید ذره فارسی حرف بزنن، میبینید حتی یه جمله فارسی هم نمیتونن درست حرف بزنن. یعنی از این حال و خجالت بیرون بیاید و اگر بخواید اینجوری نگاه کنید زبان رو یاد نمیگیرید. اینه که من میفهمم شما رو، ولی ببینید خستگی رو دو روز میشه رفع کرد، خستگی کار دو ماهه نیست. من درست مثل سفر هست. ببینید شما اگر الان یه هفته تشریف برید سفر، بعدا باید یک یا دو روز رو بذارید که خستگی سفر از خودتون دور کنید. این چیز نمیتونید بگید ما رفتیم اروپا گشتیم آمدیم بعد مشغول کار شدیم. نه، یکی دو روزی وقت میخواید. شما هم با این سه چهار ماه خطری که دارید، بعدا باید تازه یه ماه صبر کنید که اون چهار ماه رو از خستگی در کنید. شما من بگید که مغزتون رو خسته نمی کنید، من حرفی ندارم. شما بگید من تصمیم گرفتم روزی نه صبر کنید. شما من بگید من میخوام برم روزی 10 ساعت بسکتبال بازی کنم، اصلا حرفی ندارم. شما بگید درس نمیخوام بخونم، میخوام برم روزی 10 ساعت بسکتبال بازی کنم، من اصلا با تو مشکلی ندارم. علتش اینه که اون وقت میدونم فکر نمی کنید. ولی اگر شما رو ولتون کردند و درسی نداشتید، شما یه بس روزی 2 ساعت و 3 ساعت و 4 ساعت اینجا اونجا شو فکر کردن، بدترین دشمن شما، بدترین کار دنیا خیال کردن. بعد خیال میکنیم که داریم فکر
میکنیم که مثلا خودم نمیتونم بخونم، مثلا زبان بخونم، بعد مثلا یک کلاس دیگه همیشه بنویسم، مثلا یه سری کارهای دیگه بکنم.
من نمیدونم، شما به من بگید. شما ببینید، شما به خودتون، به من نه، شما به خودتون یا در خود به من قول بدید که فکر نمیکنین، هر کاری میخواید بکنید، چون شما اونی که از پا در
ترس منم دقیقا همینه که نتونم
علاوه. ببینید من جملم یادتون باشه چه، ما زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کرد، وقت برای فکر بد و کار بد باقی نمون. شما کارهای خوب بکنید.
من جمله من 2 سال پیش گفتین.
حالا خب پس خوشحالم که میشنوید، گوش نمیدید، عمل نمیکنید. نه ببینید، آدمای مثل شما قرار نیست خیال کنن عزیز. خیال بدترین، من همیشه عرض کردم، اولین اعتیادی که به مردم جهان آسیب میزنه خیال کردنه، دومش غذا، سومش مواد مخدر. حال که ما سراغ اولی دومی نمیریم. شما اونه که مشکلتونه. بنابراین زندگیتون رو پر کنید عزیز. زندگیتون رو با تلویزیون که فیلم ببینید، نه که حواستون این ور، با دوستا، با رفتن، با اومدن، با ورزش، با موسیقی، با رقص، با اینا پر کنید. شما به میزانی که فکر میکنید تمام حوادث گذشته رو دو مرتبه بهشون انرژی میدید، تو صحنه ذهنتون نگه میدارید.
ولی وقتی احساس ضعف دارم که نمیتونم بخونم، کارامون خطوری که باید انجام بدم نمیتونم انجام بدم، این از من یه انرژی دیگه، مضاعف دیگه میبره.
نه ببینید، نه سب کنید، سب کنید،
من میترسم.
نه نه نه، سب کنید، سب کنید، نگید نمیتونم. این نمیتونید که نمی، ولی اگر کمی میتونید کمی نمیتونید، اشکال کار این است که روزی که اون انرژی رو مصرف نکنید، یه آدمی مثل شما اولاً بیشتر انرژی برای بعد نخواهد داشت، دوم خودش رو به خاطر بازی که خودش درآورده، چون شما که به خودتون نمیتونید، رو به من میتونید بگید خستم، ولی به خودتون میگید تنبلی. میتونید مسئله رو برای خودتون حل کنید. اینا کمکتون نمیکنه عزیز. بعدم من نگید نمیتونم. اگه نمیتونید خب یه جایی رفتید که نباید، مثل یه وزنه دارید بلند میکنید که نباید بلند کنید. شما الان توی سیمستر قبل با، ببینید دو تا بوده، یکی با کار و کوششتون تونستید نمره بگیرید، یکی
شما قصد شد من
متاسفم، یکی با کار و کوششتون شما میتونید تونستید دفعه قبل نمراتون رو بگیرید، یکی چیزی که مزاحمتون شده متوجهش نیستید، متاسفانه استرابتونه. شما اگر الان به استرابه پروبال بدید کار دستتون میره. شما یه جور دیگه بهش نگاه کنید، و اینو همینجوری نمیگم ها، شما بگید من کار و کوششمو میکنم، نمرم خوب شد، شد نشد نشد، اونو انتظار نشه بشه.
مشکلم اینه.
خب دیگه
مشکلی که نمیتونم.
حالا خب بنابراین،
یعنی وقتی نمیتونم اون چیزی که میخوام، یعنی اون یه خورده ایدئالیستم اینو قبول دارم.
خب دیگه کارتون خرابه. کارتون خرابه عزیز.
و بعد انقدر این انرژی میبره از من که نتونستم کار کنم و همینطور گذشته، و چیزی که مثلا من ایران، یه چیزی که مثلا اینجا منو اذیت میکنه که من ایران از این محیط نخواستم اونجا درس بخونم، برای اینکه احساس کنم همه چیز سطحی، همه چیز علکی، فقط تون تون بعد انجام بدی بره، و هیچ کس هم خودت تهش چیه، عمقش چیه، خود آدم اینطوری هستن که خیلی
نه 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 صبر کن، صبر کن، برای از خود هیچ ته و عمقی نداره. بنده میخوام یه غذا بخورم، تا عمقی نداره قربون، مگر اینکه توی رشتم باشه یا یه موضوع خاصی باشه بخواد ببینم این 400 کالری داره 450، دو درصدش چربیه یا 7 درصد، نه فرق نمیکنه، اصلا درسم قرار نیست بخوری اینقدر سر درسم عمیق، عمق از 100 درصده. شما ببینید این بازی گرفتاری ماست. من در ایران زمانی که دانشجو بودم استادای ما داشتیم که به ما 40 صفحه میدادن میگفتن اینو حفظ کنید، یعنی برای مثلا حفظ کردن ای بسا شما با 10 دفعه میخوندید. من وقتی دانشگاه تهران بودم یکی از کارهایی که به شاگردام کردم این است که من هیچ کتابی رو بیشتر از اینکه یه بار بخونید نمیخوام به شما بدم. البته رشته ما فرق میکنه، ولی به جای اینکه 40 صفحه رو 10 دفعه بخونید من بهتون 500 صفحه رو میدم یه دفعه بخونید. اونی که بهتون عمق میده. من نمیدونم تو چه رشته هستید، ولی غیر از رشته هایی که
من طراحی شهری میخوام.
در چی عزیز؟
طراحی شهری.
خب طراحی شهری به نظر من دو تا جنبه داره. یکی جنبه تکنیکی مسئله است که باید مهارت رو داشت و باید چند بار خوندش. یکی جنبه کلی مسئله است که به نظر من آگاهی شما وقتی پیدا میشه که به جای اینکه 200 صفحه کتابو 10 دفعه بخونید 2000 صفحه کتاب رو یه دفعه بخونید. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم اونو من با تو موافق نیستم. این از اون نحوه تفکرهای غلطی است که در فرهنگ ما جا افتاده و متاسفانه معلمین هم این رو ترویج دادن. به همین جهت بود که من شعاری که در ایران داشتم درست عکس حرف تو بود عزیز، بخوانید و نفهمید. میگفتم شما بخونید نفهمید، من با فهمتون کاری ندارم. سوالایی هم که در دانشگاه میدادم فقط بر این میدادم که ببینم کی خونده کی نخونده. یعنی همینقدر که کسی حتی با دقت اگر کتاب و ورق میزد میخوام بگم تا این مرز میتونست نمره بگیره. چون این داستان این که باید بخونیم یکی از بازیایی است که متأسفانه در چارچوبای مذهبی پیدا شده. یعنی برگشتن گفتن تو همون جمله اول یا آیه اول تو بخون و فکر کن و همه چیز تو اینه. نه، حرف مفته اینا، جمله هیچی نداره. بشینید هم از توش افکار عقاید خودتون در میارید و یا توضیحات هم به موضوعی است که خب یه جای دیگه باید دانستش، هیچ توش چیزی نیست. من هی بگیرم بشینم مثلا بنی آدم اعضای یک پیکرن، خیلی خب هی بشین فکر کن، معلومه موضوع چیه دیگه، چیشو میخوای فکر کنی. یعنی میخوام بگم اینا بازیای نظام آموزشی ماست. نظام آموزشی مبتنی بر محفوظات و حفظه. نظام آموزشی مبتنی بر معلومات، از من جمله رو اینجوری بگم، عمق از سطح و در سطح حاصل میشه، نه نشستن سر یک کتاب. بنابراین وقتی شما اشاره میکنید که در ایران همه چیز سرهم بندیه، اونو میتونم بفهمم که شاید یه مقداری هست یا نیست، ولی عزیز اگر داستان بقیه این گونه است یه ذره غیرعادی نباش. تو فقط به جای یک کتاب دو تا کتابو بخون و بعدش هم بخون. بنابراین کمبوداتو میتونی جبران بکنی. به جنگ سیستم و سازمان نرو، اون تو رو به جایی نمیرسونه.
نه نمیتونم.
خلاص پس بنابراین به نظر من خیلی موافق با حذفش نیستم. بنابراین فکرات بگم، من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. تنها چیزی که میتونم بگم تو همیشه حق داری کار نکنی، ولی مشروط بر این که فکر هم نکنی. ولی اگر میخوای کار نکنی میخوای فکر بکنی، اون بهتره کار بکنی، برای که در کار حداقل فایده هست، در فکر فقط ضرر هست. این فکرایی که اسمش فکره ولی واقعا خیالی بیشتر نیست. بنابراین تصمیم تو بگیر با این قاعده، میخوای استراحت کنی بکن، ولی کار بکن، ولی میخوای فکر بکنی نکن. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، بعد از
من میتونم فعلا با شما دوباره تماس بگیرم. تو فکر کنم شما تو شفت سوی تفاهم سنتر برداشت من یه ساعت من نفهمیدم. من
اشکالی هم نداره، به حقیقت دنبال عمقش نرو، همینه که از اگه خواستی زنگ بزن. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا اولین شعبه فست فود خود را به نام کینگ کباب در شهر آناهایم جنب سوپر کینگ افتتاح نمود. کیفیتی عالی، قیمتی مناسب. 714-527-4400.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون. محصولات کارون مزه داره فراوون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دنمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون
کم
نمکم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامی مانندی داره
با نون بربری داغ.
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دنمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors' information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors.